سلام به همگی، من احسانم و این پادکست برخورد هاست. این پادکست بخشی از پروژه جدیدم به همین اسم، یعنی برخورد هاست، که توی هر قسمتش با یه هنرمند همکاری میکنم و یه مصاحبه هم باشون ضبط میکنم که به صورت پادکست پخش میشه. توی این قسمت فرصت اینو داشتم که با دو نفر همکاری بکنم، یه آهنگساز و یه رپر که مطمئنم با کاراشون آشنا هستید، و اون دو هنرمند دارا و رزن. بریم با هم مصاحبه رو گوش کنیم. قسمت اولش من و دارا صحبت بکنیم، بعد از وسطاش رزم اضافه میشه. حاجی، من توی کارات یه سادگی همراه با بلوغی میبینم که به نظرم بچه تمایز کاراته و من خیلی حال میکنم با این قضیه. یعنی که مثلا تو بیتات مخصوصا انگاری که از قصد مثلا فضا میدی به خواننده، یعنی خیلی شلوغ نیستن بیتات، خیلی موزیکال هم هستن در آن واحد. در این حال میخواستم ببینم این مثلا آگاهانه به این رسیدی و از کجا مثلا نشأت میگیره این قضیه، چون به نظرم وجه تمایز کارات تو اینه.
آره، خیلی سوال جالبی پرسیدی. ببین، راستش من قبل از اینکه اصلا وارد هیپ هاپ و اینا بشم، خیلی موزیکای مثلا تکنو و اینا میساختم، شلوغ و تو هم و یه ذره توی فاز خودم بودم بیشتر. بعد وقتی که با ایمان شروع کردیم کار کردن و اینا، دیدم که بیتای شلوغو که میذارم بیته خودشو بیشتر نشون میده تا چیزی که ایمان داره میگه. یعنی احساس کنم هم خیلی صداها تو هم و خیلی عجیب غریبه. بعد دوست نداشتم این چیزو، تداخل این صداهای زیاد تو هم دیگه رو با صدای ایمان. اون اولش با فقط با ایمان کار میکردم، زیاد حال نمیکردم. بعد یه تستی زدم واسه خودم، گفتم بیا مثلا یه ترک بزنم کلن 4 تا لاین باشه، یعنی درام لاین باشه، یه درام لاین باشه که مثلا سنیر و هایت و کیک و بیس و مثلا پرکاشن ایناست، یه دونم فقط لاین ملودی باشه، یعنی هیچ چی دیگه زیرش نباشه. و اونجا اینو که دیدم ایمان اومد روش خون، یه فاز عجیبی داد به من. یعنی تازه اولش هم بود کار کرده بودم، اونقدر حرفه‌ای نبودم تو این داستان، و اون خیلی به من انگیزه داد که من بیشتر بیام میونه یه دونه ملودی بزنم و یه دونه کانتر ملودی و دیگه چیزی بهش اضافه نکنم. اینجوری خیلی طرف دستش بازه روی هوک در آوردن و روی ورس نوشتن. و میدونی اگه خیلی بیت شلوغ باشه و تو هم باشه، مخصوصا توی هوک اوکیه این داستان، ولی توی ورس اگه شلوغ باشه اصلا به نظر من خواننده باشه رپر از دست میده اون قدرت هوک. میدونی بیته بیشتر میاد رو، بیته خودشو بیشتر نشون میده، مگر اینکه سبک موسیقی اون سبکی باشه، یعنی مدلی که اون آهنگ باید ساخته بشه از قصد شلوغه. ولی در این صورت من همیشه دوست دارم که خیلی ساده باشه کارم.
آره، و خیلی هم موفق بودی تو این قضیه. به نظرم سادگی در کنار بلوغ، یعنی اون سادگی خیلی بالغه و این خیلی به نظرم خیلی معلومه. وقتی مثلا با رپرایی که مثلا آهنگایی که درست کردی گوش میکنم، خیلی رپر روه و بیت داره فضا میده به خواننده که خودش رو نشون بده. اون چیزی که گفتی رو خیلی اتفاقا به نظرم موفق بهش دست پیدا کردی. جالب بود که گفتی از بک‌گراند مثلا پروداکشن تکنو و این چیزا میاد. خیلی واسم جالبه که بیشتر بدونم که پس زمینت چیه، از کجا میای، مثلا موسیقی چجوری وارد موسیقی شدی حالا جدا از هیپ هاپ.
آره، ببین، من قبل از این که اصلا کلن، من بچگی یعنی مثلا 4 سالگی اینا پیانو اینا میزدم و خیلی توی موزیک مثلا عاشق موزیک کلاسیک بودم خیلی.
یعنی به صورت مثلا آکادمیک و رسمی
دوست داشتم، یعنی مثلا گوش میدادم. بعد به درجه رسیدم شروع کردم آهنگای کلاسیک ساختن، یعنی نوت می نوشتم واسه خودم می ساختم، و بعد وقتی مردم که اجراشون میکردم همه خوششون میومد. یعنی اینجوری بود که انگار همه چی چیده شده بود برای من که من فقط بیام پیانو بزنم، بسازم، مردم حال کنن، من این انرژی رو بگیرم برم به سمت آهنگسازی و اینا. یعنی همه چی انگار چیده شده بود، همه چی آماده شده بود که من فقط اینا رو انجامشون بدم. و خیلی جالب بود این داستان. و بعد از اینکه حالت موزیکای کلاسیک و اینا رو ساختم، موف کردم لندن. دیگه وقتی میای اینجا، میدونی آب و هوا و اطرافیان و موزیکایی که مردم گوش میدن رو تأثیر میذاره، سلیقه رو عوض میکنه. بیشتر رو بردم به سمت هیپ هاپ و تکنو، ولی تکنو بیشتر، یعنی عشق تکنو داشتم. صبح داشتم مثلا روزی 2 تا آهنگ تکنو میساختم. بعد آهنگای تکنو آهنگای طولانی و معمولا یه چیز هی لوپ میشه، بعد نانستاپ این کار رو انجام میدادم بدون خستگی، تا اینکه میام دیگه با ایمان چیز شدیم و ایمان اومد لندن و گفت بذار کاراتو، منم یه دونه بیت هیپ هاپ زده بودم، فقط یه دونه که اونم واسه ایمان گذاشتم و ایمان روش خوند و دیگه داستانایی داشتم که رفت و ایمان آهنگ رو واسه جیدال گذاشت و جیدال هم حال کرد باش و شد یکی از آهنگای علی توی آلبوم. یعنی من اولین بیت هیپ هاپی که زدم به صورت حرفه‌ای رفت توی آلبوم 70 علی و خیلی عجیب بود. یعنی دقیقاً اون داستانی که میگم چیده شده، یعنی من این انگار مثلا بعد اون دوره کلاسیکو میگذروندم، اون دوره تکنو رو میگذروندم تا بتونم بفهمم که من تو چه چیزی میتونم این استعدادم خودم بیشتر نشون بدم. و الانم که مثلا توی آهنگ هم اگه گوش بکنی یه شاید یه حسی از موزیک کلاسیک بکنی توش، روی ملودیا روی چیزا. خیلی دوست دارم که اونا رو وارد کنم، میدونی تقریبا ترکیب اصلا اینجوری شروع کردم، ملودی کلاسیک میزدم، بیت ترپ روش میزدم، درام ترپ روش میزدم، برای همین اونجوری هی بیشتر جذب کرد مردم و خیلی دیدم دوروبریان خیلی دارن حال میکنن که این انگیزه رو داد که برن توی هیپ هاپ و تا اینجا هم اومدیم دیگه.
آره راجع به مهاجرتت صحبت کردی و موو کردنت به لندن، مثلا چند وقت چند ساله الان لندنی؟
الان توی 6 سالیم دقیقاً فکر میکنم. آره 6 سال دیگه امسال تموم میشه، تا جنوری میشه 6 سال.
یعنی وقتی که توی ایران بودی هم مثلا دنبال میکردی هیپ هاپ و مثلا اینا رو؟ یا
خیلی ببین زمانی که خیلی بچه بودم سنگین هیپ هاپ، اون دوره که تازه مثلا من 7-8 سالم بود، تو دوره که تازه هیپ هاپ اومده بود توی ایران، اون موقع خیلی دوست داشتم. یعنی اون موقع آیپادم داشتم مثلا تازه گرفته بودم، یواشکی از دست مامان قایم مکی میرفتم مثلا آهنگای هیپ هاپ میریختم روشو، شروع میکردم گوش کردن و حفظ کردنشون. بعد به یه دوره رسیدم که توی مدرسه ایران واقعا شستشوی مغزی میدن آدم و نمیدونم چی شد که یه جوری منو زده کردن از هیپ هاپ. مثلا گفتم موزیک شیطانی و منم بچه بودم نمیفهمیدم اصلا این چیزا رو، یه ذره زده شدم و یه ذره گارد گرفتم نسبت بهش تا مثلا یه سال تا موقعی که موف کردم دیگه. یعنی مثلا من شاید از 12-13 سالگیم دیگه رپ گوش نکردم تا 17-18 سالگیم، یعنی اصلا گوش نمی‌کردم هیچی. شاید آهنگایی که قبلا دوست داشتم و فقط گوش می‌کردم، یعنی در این حدی نبوده که مثلا بگم هر روز آهنگا رو دنبال کنم اینو. ولی وقتی وارد محیط اینجا شدم دیدم مثلا داستان فرق می‌کنه، یه چیز دیگه است. مثلا هیپ هاپ واقعا حرف اولو می‌زنه.
برنامه شوکو احتمالاً بد نشون داده بودن با صحنه‌ای که منو نشون میدن. تاثیر منفی گذاشته بود. یعنی واقعا حالا نمیدونم چند سالت بود وقتی مثلا برنامه شوکو اینا رو دیدی؟
خیلی بچه بودم، 8 سالم بود 9 سالم بود، اونقدر چیزی نداشتم، اونقدر شعور موسیقیایی نداشتم، موسیقی دوست داشتم ولی شعور داستان رو نداشتم اونقدر. توی بچه 9 سالت اونقدر چیزی نمیفهمم.
آره ولی برنامه شوکو که ببینی اون موقع تاثیر میذاره.
آره اونقدر کاملا 100% چون ویدیو اینا هم نشون میدن.
آره حالا فرض کن تو مثلا به عنوان مخاطب بودی، من نشسته بودم یا منو نشون میدادن تو برنامه شوک، منو نشون میدادن دارم بیت باکس میزدم، بعد یهو شیطان پرست میآوردن میگفتن چرا خون میخوری.
اوه اصلا یادم انداختی پشت.
یعنی حالی داشتم اما حالا خوب شد من مثلا فرض کن مامان بابام ندیدن اینو، یعنی منظور شانس آوردم که مثلا اینو تو شبکه 3 که گذاشته بودن اون موقع مثلا اینجوری نبود که مثلا زیاد مثلا نگاه کنن و اینا، مثلا اونا میدیدن دیگه اصلا حالشون بد میشد.
آخ 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 نگو، اصلا یادم دوران افتادم خیلی عجیب بود.
آره ولی خب خنده بود بعدش.
آره بعدش رفت تو هیستوری دیگه.
آره دقیقاً. راجب باز دوباره راجب این مهاجرت، چون منم مثلا 9 سال پیش اومدم لندن و راجب تفاوت حال و هوا هم صحبت کردی، به نظرت چی تفاوت های مثلا جامعه اینجا و تفاوت های از نظر هنری میگم و حس و حال شهرها مثلا تهران رو بخوای، تهران بودی قبلش که درسته؟
بله تهران.
آره تهران رو بخوای مقایسه کنی با لندن، مثلا فکر کنی از نظر حس و حال کلی یا حتی موسیقی دو تا شهر مثلا چه تاثیرایی میتونی ببینی تو کار خودت از هر کدوم از این شهرها؟
آره این هم سوال خیلی خوبیه. به نظر من ببین اصلا روی خودم حالا نه، روی تمام دوروبریام که الان ایران بودن و اومدن تهران بودن و اومدن اینجا، یعنی من تو قبل زمان که ایران بودنشون رو دیدم، الان هم که اینجا دیدم، یه آرامش خاصی داره. میدونی اینجا زندگی کردم با اینکه ممکنه همونقدر سخت باشه، ممکنه چیز باشه، ولی یه آرامش عجیبی بهت میده و این آرامشه باعث میشه تو بتونی تصمیم بگیری واسه زندگیت. و من موقعی که اومدم اینجا آدما رو میدیدم، مثلا چه میدونم، من توی ایران بار نمیدونستیم، بار وجود نداره. این وقتی اینجا میری توش نگاه میکنی مردم میبینی اصلا یه فاز، میدونی با اون موزیک هیپ هاپ دارن میکنن در صورتی که توی ایران دارن میزنن تو سرش. میدونی این داستان خیلی واسه من عجیب بود دفعه اولی که این چیزا رو دیدم. ولی به نظر من مهاجرت کردن من دلیل اصلی موفقیت منه، یعنی نه پشت کارم بوده، نه اصلا اگه من مهاجرت نمی‌کردم هیچ وقت این اتفاق واسه من نمی‌افتاد. و آدمای دورم هستن، بگم پویان، نمی‌دونم می‌شناسینشون، پویان هست، ایمان هست، اینا همه کسی بودن که وقتی ایران بودن.
پویان کدوم پویان؟
پویان اردلان.
آها نه، من اون کاراشو نشستم ولی ایمانو کاراشو دیدم. رپر پویانم.
آره پویانم رپر و خواننده است جفتشون. بعد الان که اومدن اینجا الان داره آلبوم میبنده، داره موزیک ویدیو جمع میکنه. میدونی اون فضا رو تو ایران نداشت و میاد میبینه که مردم چقدر موزیک هیپ هاپ اونجا دوست دارن. و میدونی به جای اینکه انگیزه شاید دست بده بگم بزن، مثلا تو خانواده ایرانی هم همین میگه رپ چیه، رپ نباید گوش بدی، رپ مثلا نمیفهمیم چی میگه اصلا. میدونی ولی وقتی میای اینجا میبینی مردم باش ارتباط برقرار میکنن، یه اصلا یه حس عجیبیه، واقعا حس آرامش میده بهت. و به نظر
ولی یه چیزی که هستش، حالا بیشتر باز میکنیم صحبت این قضیه مهاجرت که گفتی، واسه ماها یه مقدار تفاوت داره به خاطر اینکه مخاطب ما تو ایرانه.
دقیقاً.
یعنی این یه مقدار از نظر روحی بعضی موقع سخت میشه به خاطر اینکه میگی مثلا مردمو میبینی که چقدر حال میکنن، ولی خیلی معمولا مردمی که کارتو واقعا گوش میکنن رو نمیبینی مگه اینکه بری ایران. حالا من برعکس این چیزی که تو گفتی را من دقیقا میبینم که مهاجرت باعث کمکاری میشه به خاطر اینکه ارتباط رو از دست میدن ملت بعد یه مدتی با اون با مخاطب اصلیشون. متوجه چی میگم؟ یعنی جفتش هم این که میگی رو منم دیدم. مثلا تو خودم، البته تو گفتی آرامش، توی خودم من چیزی که بود آرامش نبود، برعکس آرامش. یعنی که انگاری که وقت محدوده، باید اینجا چی میگن، یه آتیشی انگاری به بدنت میده که میخوای موفق بشی، میخوای مثلا بیشتر کار کنی، میخوای یعنی این بیشتر هست اینجا تا تو ایران. تو یه مقدار فاز ناامیدی بیشتره تو ایران مثلا واسه هنرمندا.
آره ببین، من از آرامش منظورم این نیست که مثلا شل کنی بیفتی، منظورم اینه که تو میتونی فرصت فکر کردن داری، تایم داری برای اینکه بشینی فکر کنی، آرزو کنی و به آرزوت برسی. ولی یه جوانی تو ایران الان خواد آهنگساز بشه، چی باید باشه آرزوش؟ یعنی من میخوام بدونم اگه میخواد بیاد وارد این مارکت بشه، آیا واسه آینده‌اش چیزی رو تضمین میکنه این داستان؟ آیا با خیال راحت میتونه بره به مامان باباش بگه من میخوام آهنگساز بشم؟ مثلا امکان نداره توی ایران موضوع رو به راحتی بخوام قبول کنم. واسه همه مطمئنن همین بوده. ولی اینجا آرامش یعنی که بهت احترام میذارن، تو چه کارگر باشی، چه آهنگساز باشی، چه دکتر باشی، چه مهندس باشی، این همه یه جور نگات میکنن نسبت به چیزی که توی ایرانه. توی ایران یا باید دکتر باشی یا مهندس، جز این دوتا اگه باشی رسما دیگه چی نیست. و اینجا به آدم فرصت میده که آدم دریم داشته باشه، واسه خودش آرزو داشته باشه، به آرزوهاش برسه، فرصتش رو اینجا میذارن در اختیارش. خیلی راحت من اینجا توی اوایلش که اومده بودم میام اصلا توی هیتر رپ هیچ چیزی نه، هیچ علاقه ای به این داستان نداشتم، ولی انقدر اینجا اصلا میام چیزی که خیلی منو جذب کرد این بود که دیدم مردم واقعا به همه، حالا فقط هیپ هاپ نه، به همه سبک موسیقی احترام میذارن. من تکنو میساختم میگفتم به هیپ هاپ، میساختم میگفتن ای بابا. ولی توی ایران هیچ وقت اینجوری نبوده، مگه بیت هیپ هاپ میذاشتن همه میگفتن چیه این، مثلا یه چی بزن بتونیم برقصیم یه غیری بدیم باهاش. و خیلی این موضوع هم اذیتت میکنه هم میفهمی رو درکش میکنی. میدونی اون چیز نبوده هیچ وقت توی ایران که آقا حالا حتما نباید موزیک غیری باشه، حتما نباید موزیک گریت رو در بیاره، میتونه خیلی خیلی داستانه دیگه داره که به نظر من همون قدری که توی جامعه اصلا تو به دکتر نیاز داری، به آهنگساز نیاز داری، به خواننده نیاز داری، به موزیسین نیاز داری، این همه. و توی ایران این سطح ها رو چیز میکنن دیگه، جدا کردن اصلا و اجازه نمیدن که جوان ها آرزو بکنن.
آره ولی خب مثلا چیزی که هست جامعه یه برعکسش هم باز دوباره هست دیگه، چون جامعه واقعا پذیرفته موسیقی هیپ هاپ، یعنی برای مثلا موفقیتی که خودت تو مثلا به دست آوردی موفقیتیه که یعنی خیلی قابل توجهه، یعنی تاثیر قابل توجهی رو جامعه داره و بازم میگم مخاطبش بیشتر باز تو ایرانه. خیلی جالب بود که راجع به تاثیر مهاجرت روی کارات صحبت کردی. فکر می‌کنی این تأثیری که گرفتی چیز بیشتر واسه تغییر اطرافیانته یا خود لندن هم به نظرت چیزی داشت واسه ارائه کردن یا اضافه کردن به تو؟
ببین جفتش واقعا میگم، از یه طرف اگه مثلا من نمیومدم امکان نداشت آهنگساز بشم، از یه طرف هم اگه رفیقای دورم نبودم ایمانش وقت منو نمیاد بگه مثلا این بیتو بذار، اونم وقتی ایران بود کار میکرد ولی خب اونقدر علاقه اونجوری اون انرژی که باید داشته باشه رو نداشت و اونو زمانی به دست آورد که مهاجرت کرد، اومد اینجا دید که مثلا یه آهنگساز هست اینجا میتونم با هم کار بکنم. میدونی این داستان خیلی تاثیر داره، هم اطرافیان هم مهاجرت، جفتش واقعا تاثیرگذار بوده حداقل تو زندگی من.
بعد اینجا درس موسیقی و اینا هم خوندی یا واسه درس اومده بودی اینجا یا چجوری بود قضیه؟
آره اولش که اومده بودم من اصلا این مهندسی عمران دارم اینجا، یه دو سال کالج بودم و سه سال دانشگاه بودم.
یعنی درس موسیقی نخوندی؟
درس موسیقی الان دارم میخونم، الان سال دوم چیزم، یعنی یه لیسانس دیگه دارم میگیرم توی موسیقی.
آها گرفتم.
یعنی یه مهندسی سه سال پیش گرفتم، یه دونه هم دارم الان میگیرم، مهندسی صدای ولی دیگه موزیک پروداکشنه.
آره خیلی جالبه، چون مثلا اینی که گفتی تقریبا برعکس حرفیه که توی پادکست با سعید دهقان میزدیم. یعنی واسه یه سری آدم انگاری که موندن تو ایران از نظر اینکه چقدر بتونی موفق بشی و آپشنهای بیشتری بهت میده. یعنی وقتی که اطرافیانت اونجا همه ایرانن، مثلا بازارت تو ایرانه و یعنی خیلی بکرتره، یعنی کارهایی که میتونی تو ایران بکنی خیلی بیشتره. یعنی میخوام چیزی که میخوام بگم اینه که تجربه تو انگاری که خیلی خاص بوده. چون باز میگم آدمایی رو دیدم که مهاجرت کردن بعد اصلا کلا کارشون تعطیل شده تو ایران، خیلی فعالتر بودن چون فشارهای زندگی اینجا خب بیشتره، کلا متفاوته. ولی اینکه فکر میکنم مثلا اون اطرافیان خیلی مهمتره، یعنی اون انرژی که گرفتی از اطرافیانت و اون مثلا یه حوی میدونی. باز دوباره با صحبتهای قبلی که با سعید اقام میکردم یه نکته جالب بود که تمام کسایی که ببینی موفق شدن و کارشون شنیده میشه با چند نفر با هم بزرگ شدن و هیچ کی تنهایی نیومده یهو تبدیل بشه به یه آهنگساز خیلی خوب یا یه رپر خیلی خوب، همیشه یه گروه کوچیکی که با هم رشد کردن. که این به نظرم مثلا اینکه حالا مثلا میگی با ایمان و با پویان و اینا بودید با هم دیگه، به هم دیگه انرژی میدادید و کاراتون مثلا شکل گرفت با هم دیگه، شاید این خیلی تاثیر جالبی هم داشته.
آره بریم دقیقاً داستانی که هست اینه که الان بستگی داره آیا اون فرد قبل از اینکه بخواد مهاجرت کنه هدفشو میدونه چیه، یعنی میدونه میخواد به چی برسه، برنامه‌شو میدونه. خب این ایران داره اون کارو میکنه، میگه خب من شاید برم اونور بهتر بتونم کار بکنم و میره و میره نمیشه. ولی من چون ایران بودم هیچ چی نمیدونستم، نمیدونستم چی میخوام، نمیدونستم چی کار میخوام بکنم و وقتی اومدم اینجا اونجا جرقه بهم زده شد. برای همین میگم که اطراف اون مهاجرت کردن رو من خیلی تاثیر داشت، چون من زمانی که ایران بودم واقعا انگار پوچ بودم، هیچ چی نمیدونستم میخوام چی کار بکنم، چی کاری دوست دارم، حتی میدونی فقط موزیک میساختم واسه دل خودم، اصلا به اینکه بخوام ادامش بدم فکر نمیکردم. ولی خب وقتی اومدم اینجا دیدم که احترام میذارم به این داستان، خیلی روی کارهای من تاثیر گذاشت.
آره یه شروع تازه‌ای بوده برات.
دقیقاً.
آره حالا یکم دیگه راجع به این صحبت کنیم. یکی از چیزایی که مثلا آدمو فکر میکنن که مهاجرت یکی از دلایلش میتونه باشه اینه که مثلا به بازار اینجا دسترسی پیدا بکنی، یعنی که مثلا چون بالاخره پول بیشتره توی بازار غربی و فرصت‌های خیلی زیادی هستش. تا الان تجربت چی بوده راجع به، چون دیدم یک دو تا احتمالاً با رپرهای اینجا هم کار کردی و اینا، کلا تجربت در این زمینه چه جوری بوده که فکر می‌کنی موفق بوده و داری کارهایی می‌کنی که بیشتر به این بازار دسترسی پیدا بکنی؟
ببین آره من تقریبا از سال پیش بود که شروع کردم داستانو جدی که اینور دنبال بکنم و چون خب اینور اصلا مقدار پولی که بخوای اصلا به سنی قابل قیاس نیست، یعنی
یه صنعت اینجا دیگه رسما
کاملا انگار واقعا هم اندازه دکتر میتونه یا احساس در بیاره اینجا، یعنی بستگی به مقدار هارد ورکی که داری داره، یعنی اگه بخوای واقعا سخت کار کنی میتونی خیلی پول در بیاری، ولی باید توی مارکت اینجا باشه و رکورد لیبل ها بیان دخیل بشن و میدونی ساینت بکنن و این داستان ها. و من از سال پیش خیلی جدی گرفتم این داستان و تا الانم خیلی خوب جلو رفتم راستش، تقریبا با یه سری کار کردم، نمیدونم شاید نشناسینشون بعد، ولی خب با خیلی ها رفتم استودیو من که معروفن اینجا و حالا آهنگا بیرون نیومده دیگه، یعنی اومدن استودیو من بیت گذاشتن وایب کردیم خوندن روش، ولی خب همینه دیگه، انقدر این کار رو انجام میدی تا یه ترک بشه اون ترکی که تو میخوای بدی بیرون و هیت بشه و بتره که، چون اینجا همه چی واقعا روی یه ترک، یعنی تو یه ترک بدی که بتره که حداقل تا 10 سال آینده خودت تو از لازم مالی تامین کردی. و
البته بستگی به این داره که قرارداد چجوری بوده.
آره دیگه همون دیگه میگم، همه چی بستگی به رکورد لیبل داره و اون چیزی که قراره ساینت کنه توش. و واسه من تا الان به نظرم تو این یک سالی که گذشته عالی پیش رفته، یعنی حتی چیزی که فکر میکردم بهتر بود، فکر نمیکردم مثلا با یکی از این آرتیست ها که رفتم برم توی استودیو بشینم بیت بزنم و مثلا اومد نشست و 4 تا 5 تا از بیت ها گفت بذار و من 4 5 تا گذاشتم، هر 4 5 تاشو خوشش اومد و هر روی هر 4 5 تاش می‌خواست بخونه.
اسمم میگی یا نه؟
میدونم یانگ فیومو میشناسی؟
یانگ فیومو نه، از بچه لندن.
آره مثلا با ستورمزی کار داره، با هیلدر کار داره، با ای جی تریسی نمیدونم اینا رو بشناسی یا نه. آره، با اینا همه کار داره و مثلا با اون رفتیم و یه سری دیگه هم مثلا خیلی آندرگراوند ترن، مثلا ساسپکت و اینا میدونی خیلی عجیب غریب یهو تو طول یک سال من با همه اینا کار کردم. و واسه من آره بهش که فکر میکنم یا خب اگه من تو طول یه سال تونستم کار بکنم تو 3-4 سال آینده قراره چی کار بکنم، و بر همین هی به خودم انرژی میدم و هی کاره رو دنبال میکنم و بالاخره میدونی هارد ورک فقط الان در حال حاضر، چون دیگه تالنت و اینا واسه گذشته بود، الان بیشتر باید بری کانکشن درست کنی، کامیونیکیت کنی، حرف بزنی با اینو میدونی. واسه همین مثلا یه منیجر هم گرفتم که این کارا رو واسه من انجام میده، چون خیلی سخته بخوای خودت آهنگسازی بخونی، خودت کار میدونی، یه ذره اون فاز چیزو از بین میبره، ولی میتونی بکنی، یعنی حتما نباید تو ایجنت بگی یا منیجر بگی، ولی من خب این کارو کردم و تا الانم واقعا جواب گرفتم.
آره خیلی جالبه بگیر. مثلا نکته هایی که گفتی اینه که اون قضیه که الان باید کانکشن زد و هر چقدر بیشتر کار بکنی مهمتره، این خیلی مهمه. و یه نکته هم که اشاره کردی، هیچ وقت این اتفاقای خوب واسه آهنگسازا توی با ایمیل و این چیزا نمیفته، همش باید یه جوری کانکشن بزنی، بری توی اتاق با اون خواننده ها باشی یا فرصت ایجاد بشه که مثلا توی سشناشون باشی و این جور چیزا که جواب میده، یعنی با اینکه ایمیل بزنی و بیت بفرستی اینا اصلا اینجوری انجام نمیشه. من چیزی که متوجه شدم اینه که اینجا همه چی بر اساس سشنه، مثلا یه نفر یه بودجه‌ای داره میخواد آلبوم درست کنه، یهو مثلا 10 تا سشن با 10 تا آهنگساز مثلا یه روز میرن تو استودیو میشینن، که این چیزا واسه ما اصلا شناخته شده نبود، یعنی مثلا اینجوری که هیچ وقت تو ایران ما اینجوری آلبوم درست نکردیم،
مثلا تعریف نشده.
آره یه بودجه‌ای باشه که بعد مثلا بودجه رو تقسیم کنی به تعداد سشن یا مثلا یه ددلاینی داشته باشی، اینجا خیلی صنعتی تره و در نتیجه باید توی چی میگن زمان مناسب توی جای مناسب باشی واسه اینکه این اتفاقا مثلا پلیسمنت بگیری به عبارتی.
100% 100 یعنی کاملا حرفو درست بود، بنظرم دقیقاً چیزایی بود که تو ذهنم بود که گفتی دیگه همشو.
آره که حالا مثلا میگم من خودم موفق نبودم در این زمینه به خاطر اینکه هیچ وقت نرفتم دنبال اینکه اون کانکشن ها رو بزنم، حالا دلایل مختلف از غرور و از بی انگیزگی بگیر تا حالا هزار تا چیز دیگه. و خیلی جالبه واسم بدونم که مثلا کسایی مثل خودت چجوری میتونن این راهو باز بکنن و موفق بشن در این زمینه، چون خیلی راه مناسبیه برای اینکه تبدیل بشه به شغل اصلی در آینده نزدیک. و این مشکل این که مثلا یه کار دیگه مجبور باشی بکنی یا که مثلا زندگیت بگرده رو نداشته باشی، و این خیلی مهمه که مثلا ببینم مثلا کسایی مثل تو، مطمئنم به این سمت که خود توصیف سمت رو سویی که داره میره و اون چیزی که توصیف کردی احتمالاً شانس این که موفق بشی هم هست.
آره ببین از اون قسمت ببین توی هر جایی، خب یعنی فکر می‌کنم توی ایران هم همینجوریه، مهم‌ترین قسمت کانکشنه، یعنی تو اگه کانکشن نداشته باشی به هیچ عنوان به هیچ جوری کسی نه بیت تو گوش میکنه نه ورس تو گوش میکنه، یا باید خرج کنی یا باید کانکشن داشته باشی. و هم ایران اینجوریه هم اینجا، یعنی اینجا مثلا میگم این آدم هایی که باشون چیز کردم از طریق آشنا، هی میدونی از یه آشنا میپری به آشنا دیگه، هی کانکشن میزنی تا برسی دقیقا به اون کسی که باید برسی. و اگه کارت خوب باشه 100% به یارو نشون بده، یارو حال میکنیم یه سشن بگیریم و بریم استودیو سشن رو میگیری و میری و یه دوتا آهنگ خفن میسازی میای بیرون. به همین راحتیه که میگم، در این حال به همین سختیه که هست، یعنی باید حرف بزنی، باید کانکشن داشته باشی. من خیلی جاها حتی غرورم رو زدم زمین، خیلی جاها حتی حاضر شدم که مثلا بگذرم، مثلا یه آرتیست آپکامین آرتیست انگلیسیه ولی مثلا یه قرون ازش پول نگرفتم واسه کارهایی که با انجام بده، یه هیچی، یعنی صفر تا صدش واسهش مجانی انجام دادم. همون آدم منو وصل کرد به یکی دیگه، اون وصل منو وصل کرد دوباره به یکی دیگه، میدونی اینجوری همه چی به هم کانکت میشه نقطه اینجا، انگار دقیقا دوباره برمیدیم به همون برنامه، فقط من باید به انجامش بدیم، میدونی نه باید بگی خوب مگه بیت خفن بزنم یه روز دریک روش میخونه، نه باید بیت خفن بزنی بری بیرون دنبال دریک بگردی، دنبال آشناش بگردی، بری توی ایمیل های منیجرها رو پیدا کنی، میدونی خیلی راه هست برای اینکه چیز کنی، ولی بدترین راهش اینه که بشینی خونه بگی من خفن ترین بیت دنیا رو میزنم ایمیل میکنم واسه دریک مثلا بخونش، اصلا این خبره نیست،
هیچ وقت جواب نمیده،
هیچ وقت.
آره ولی یه مقدار سخت‌تره واسه کسایی که، باز دوباره من یه چیز دیگه که متوجه شدم اینه که مثلا می‌بینی این کسایی که الان موفق شدن مثلا توی رپ اینجا، مثلا دریل اینجا، همشون یا بچه محلن با هم دیگه یا هم مدرسه یعنی یا فلان، خب یعنی اون کانکشن اتوماتیک واسه اینا ایجاد شده، واسه یکی مثل من و شما اون کانکشن رو باید یک کم سخت‌تره که ایجاد بکنی کانکشن افری، چون از خارج داری وارد میشی، از یه جاهای مختلفی باید پیدا کنی که وارد این گروه ها بشی، چون واقعا مثل باز دوباره تو ایران هم بخوای نگاه بکنی تمام این گروه هایی که تشکیل شدن یه جا با هم دیگه توی بچگیشون مثلا یه چیز مشترک داشتن، مثلا بزرگ شدن و وقتی مثلا یهو یکی از ایران میاد میخواد وارد این قضیه بشه سخت‌تره. حالا مثلا فرصت هایی هست، مثلا دانشگاه هست، نمیدونم محله هست فلان و اینا، ولی خب میگم باید یه تلاش اضافی کرد برای ماها که بتونیم خودمونو وارد این قضیه بکنیم.
آره کاملا درسته و به نظر من اصلا دیگه ایمیل فکر میکنم هست دور خارج شده الان. آره باید بری رو در رو چش تو چش با یارو حرف بزنی و اینجوری نیستش که ایمیل حد 10 تا ایمیل تو یه روز بزنی، یعنی بهتره بری خیر یارو رو بگیری بگی آقا بیا این فلش کارای من گوش کن مثلا، میدونی اینا خیلی بیشتر یارو ببینتت خیلی بیشتر بهت اعتماد میکنه تا اینکه پشت ایمیلی خفن ترین ایمیل دنیا رو بزنی جوابتو نمیدن.
دقیقاً و میتونی یه لحظه رو رقم بزنی وقتی تو یه جایی با یه نفر،
دقیقاً
یعنی میتونی یهو یه بیت بذاری یهو یه وایب خوبی انجام میشه. یه چیزیه که این یه چیزیه که من خیلی مثلا تا حالا هیچ وقت مثلا تو این همه سالی که من کار کردم خیلی محدود بوده، فقط شاید مثلا توی یکی دو تا پروژه اولیه‌مون که اونجوری بوده که توی یه اتاق بودیم مثلا موقع درست کردنش، مثلا تنظیم نهایی کار رو اینا، یعنی الان همه کارامون شده ورچوال، هر کدوممونم یه ور دنیاست. اینم جالبه، اینم خیلی مثلا
این خوبه ولی آره راحت تره، ولی آوتپوت اون داستان که با هم یعنی رپر و پرودوسر و ساوند انجینیر رو همه با هم توی اتاق باشن همونجا، اصلا واقعا هیستوری میسازیم با هم، یه تاریخ اونجا میره، اون روز ثبت تاریخ میشه واسه هیچ وقت اون روز یاد نمیره، چون میدونی مثلا میگم توی استودیو نشستی داری یه ملودی میزنی، هی میزنی یه ملودی یهو مثلا رپر میگه اوه همینو میخوام، میدونی، ولی خب وقتی تو خونت نشستی میزنی ملودی رو نمیدونی که طرف با این حال قراره بود، میدونی هی دو دلی دوباره عوضش میکنی دوباره،
ولی وقتی کلوپش آروم تره مثلا
خیلی آره هی میفرسی و میگه نه دوباره میزنی دوباره میزنی دوباره میگه نه دوباره، میدونی طول میکشه، ولی کنارت وقتی بشینه و انجام بدیم با هم هم سریعتر پیش میره هم کیفیت کار کاملا عوض. من الان در حال حاضر با مثلا قبلا حتی ایمان لند نبود باز ویرچوال با هم کار میکردیم، ولی مثلا از همون سال پیش که مثلا با این خارجی ها کار کردم و اینا فهمیدم که اصلا فرق میکنه داستان اگه توی اتاق باشین، بهش گفتم که دیگه من واسه آنلاین بیت نمیفرستم، خواهی گوشتی بیاد بریم استودیو اونجا واسه بیت بذارم یا همونجا بیت بسازیم. و اصلا آهنگای ایمان یه لول رفت بالا، اصلا خودش به قول معروف پراش ریخته بود، گفت چقدر تاثیر داره این داستان که کنار تو باشم، همونجا بیتر رو بزنی، همونجا من بنویسم، خیلی 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 فرق کنه این داستان. و توی ایران نداریم دیگه اصلا ما تقریبا اینو، حتی مثلا دو تا از رپرامون هم کنار هم باشن باز آنلاین با هم کار میکنن.
آره خیلی منم دلم میخواد که دوباره یه شرایطی ایجاد بشه که با رپرایی که کار میکنیم همه اینجوری باشه. یه حال دیگه داره، یکم چیز دارم هست، یکم اون حس تنهاییش هم کمتره، چون وقتی آهنگ میسازی یه حالت خیلی تنها و منزوی داره، ولی وقتی توی اتاقی چند نفر هستن خیلی فیدبک لوپ بهتری داری و کلا حس بهتری داره. البته خب یه اعتماد به نفس خوبی هم میخواد دیگه، که میگه باید راحت باشی با آدمایی که داری باشون کار میکنی، یه مقدار اونش شاید یه مقدار سختش
بکنه. واسه منم اولش سخت بود اون داستان، چون باز ما آهنگساز خیلی آدمای تو خودمونیم و یه ذره سوشالی اونقدر چیز نیستیم، واسه من یه ذره سخت بود اولش، ولی خب وقتی که راه افتادم دیگه فهمیدم اینا هم مثل ما اونقدر فرق نه. یارو هم خب منو دفعه اولین بار میاد میبینه توی استودیو، شاید یه گاردی داره دیگه، ولی خب بعد یه مدت مثلا یه ذره که بگذره داستان با هم کنار میایین و چفت داستان میشه دیگه. و به نظر من خیلی خفنه این داستان اگه همه انجامش بدن، واقعا کیفیت کار خیلی میاد بالا.
آره حالا بیشتر اصلا راجع به رپ فارسی بخوایم صحبت بکنیم، خودت فکر می‌کنی که آرتیستایی که باشون کار کردید این یه صدای ورود صدای تراپ چجوری من اسمش رو بگم، تراپ مینستریم نه تراپ عموم پسند، انگاری که مثلا تو یه زمان بود، مثلا من اولین باری که کارت رو شنیدم فکر کنم کار بهزاد لیتو مس خودته بود. درسته اون اولین کاری که ازت منتشر شده؟
نه اولین کار که توی آلبوم علیه هفتاده علیه، ولی اولین ترپی که واقعا ترپی بود آهنگ حالا از جیدال بود و بعدش مثل خودته بود، یعنی این دوتا تو دو روز اومدن پشت سر هم.
آره من فکر کنم مثلا یه جورایی همزمان بود با ورود تو این قضیه، فکر کنم این کار خیلی خوب انجام دادی. فکر میکنی که چون یه چیزی که هستش اینه که اون صدای خیلی وارداتیه.
دقیقاً آره.
فکر میکنی که تو چند سالی که گذشته فکر میکنی که روندش چطور بوده و فکر میکنی آینده این صدای به کجا بره؟ واسه خودم خیلی جالبه بدونم که مثلا به کجا میره، چون ماها داریم بالاخره چیزش میکنیم دیگه، شکلش میدیم.
دقیقا.
ولی اون طعم ترپی که تو وارد کردی خیلی میگم وارداتی بود. فکر میکنی که قصد بوده یا مثلا تلاش میکنی که پیدا کنی که چی میشه به اینا اضافه کرد که مثلا یه چیز خاص ایرانی، یا نمیخوام مثلا ساز ایرانی رو نمیگم، منظورم اینه که چجوری میشه
گام ایرانی
آره یا هر چیزی یه اتفاق مثلا فکر میکنی چی میشه اضافه کرد یا تلاشای کردی در این زمینه؟
ببین آره مثلا بیشتر آهنگی که با سینا تهم میسازم سعی میکنم گام ایرانی استفاده بشه، مثلا تنبک میونی این داستانا رو توش استفاده کنم اون چیزو از دست نده، ولی مثلا این حرکت رو من نمیتونم روی آهنگای ایمان انجام بدم، نمیتونم مثلا دف بیارم زیر آهنگ ایمان، چون اصلا نمیخوره روی هر کسی. به نظر من باید به سبک خودش بری، در این حال سبک خودت هم وارد کنی. و سر داستان ترپ و اینا من چیزی که توی ذهنم بود ترپ اونجوری توی ایران نبود، مثلا یکی دو نفر شاید یه سعی کرده بودن ولی نتونسته بودن اون کارو انجام بدن. و من مثلا فکر کنم همون سال اولی که دوباره اومده بودم اینجا موزیکای رپ رو واسه دوستای خارجی میذاشتم اصلا حال نمی‌کردن، یعنی اصلا رپ ایرانی آره اصلا حال نمی‌کردن، چون نمی‌فهمیدن. در این حال بیت هنوز مثلا بیتیه که شاید 5 سال پیش 6 سال پیش اینجا پلی می‌شده و الان اون از مد افتاده بود و توی ایران ولی هنوز داشت استفاده می‌شد و اینو که واسه شون گذاشتم حال نمی‌کردن. و من می‌گم که خب آقا مثلا چرا یه کاری نکنیم که بتونن اینا هم گوش بدن، مثلا اینقدر محدود نکنیم خودمون. در این حال که خیلی اصلا دوست ندارم که عین اینا کار بکنن، دوست ندارم بیتام عین بیتای آهنگسازی آمریکایی و انگلیسی بشه اصلا، ولی در این حال دوست دارم وقتی که بیتا رو گوش میدن، بیتا ایرانی و آهنگ ایرانی گوش میدن، حالا میدونی تو ما آهنگسازا زبان خاصی نداریم، با آهنگامون میتونیم صحبت کنیم، مهم نیست ایتالیایی باشی فرانسوی باشی، میتونی موزیکو بذاری واسه ایتالیایی حال کنه باش. خب ولی اگه یه رپر باشی واسه ایتالیایی رپ کنی شاید اصلا نفهمه چی میگه، اصلا نمیفهمه که 100% حالم شاید نکنه باش، ولی با موزیک خیلی میتونی صحبت کنی. و یعنی سعی کردم که اینو کانکت کنم، یعنی اگه یه خارجی آهنگای ما رو گوش میده ها عشق کنه، فقط اینجوری نباشه که رپ چی. الان اصلا موزیک رپ آمریکا هم داره همین میشه، تقریبا تکست ها همه مزخرف، یعنی چرت و پرت میخونن، ولی انقدر بیت و فلو قویه که آهنگ هیت میشه، میترکه. در این حال اون آهنگ واسه ایرانی بذاری که کسی که انگلیسی هم بلد نباشه حال میکنه باشه، چون که بیت باحال، وایبی که میاره باحال، ولی خب نمیفهمه چی میگه. ولی تو این چیزی که باعث شد من انقدر سعی بکنم که این ساوند رو وارد بکنم این بود که اونا هم بتونن گوش بدن کارهای ما رو، و اینجوری نباشه که ما هنوز تو 6-7 سال قدیم بمونیم. اونم خوبه، نمیگم اون سبک، من دوست دارم اون سبک، ولی اینا دوست ندارن، این کسی که این ورن. ما حال میکردم که یه ذره این داستان رو اینترنشنال بکنم، یه ذره اگه، چون دوستای خارجی زیاد داشتم، دوست داشتم که وقتی میزنم کارامو واسه شون میذارم حال بکنم، و واقعا به این داستان رسیدم و کارامو که میذاشتم گفتن این مثلا خفن‌تر از اون ترکی بود که گذاشتی دفعه قبل، که مثلا بیتش مدل بیت مثلا 6 7 سال قبل قدیمیه چیزه.
اما بخ موزیکی مثلا اینجور تو هیپ هاپ غربی هم که گوش میکنی بیشتر همین تراپ و ایناست دیگه؟
ببین آره دیگه، بیشتر تراپ، ولی بیشتر چیزای این تراپ های آهنگ های رپ انگلیسی الان گوش میدم تا آمریکایی. یکم احساس کنم آمریکایی ها دیگه یک ذره نمیدونم، فکرم دیگه مصرف، خیلی دیگه مصرفی شده آهنگشون، و ولی اینجا اصلا
آره به نظرم بزرگترین اتفاقای هیپ هاپ الان داره اینجا میفته.
دقیقاً
دریل یوکی، هم از نظر بی تی، هم از نظر فلوی، هم از نظر شعری،
آره.
اصلا به نظرم هیجان انگیزترین کارهای هیپ هاپ دنیا داره الان توی این چند سال، دو سه سال.
دقیقاً من حتی با یکی از این کسایی که کار کردم الان دریل کار میکنه، و مثلا یه ترک خفن دریل بستیم، اصلا مثلا گوش میدم تفاوت سطحی رپ توی آمریکا و انگلیس قشنگ میتونم، و ایران اصلا ایران هم از اینجا خفن تره به نظرم، ولی لیریکالی اصلا حرف نداره. میدونی ما ادبیات هزار هزاران ساله داریم، اینا 200 ساله مثلا تازه ادبیات آوردن تو داستانشون، میدونی ما خیلی قویم توی این داستان، ولی دقیقاً مشکلمون بیتاست. یعنی بیتایی که وجود داره یه آدم خارجی گوش کنه حال نمیکنه، ولی ایرانی‌هاش حال بکنن، چون مدل و سبک ایناست. ولی من دوست داشتم اینو ادغام کنم با این بر، احساس کنم که تا حدی هم موفق شدم.
آره به نظرم موفق شدی، و فکر کنم رمز اون موفقیتم اون سادگی است. یعنی این که مثلا شلوغش نکنی، چون اتفاقی که توی رپ فارسی مخصوصا افتاد، از خود منم یکی از گناهکارهای این قضیه، اما از اولای دهه 90 که گذشت بیتا به سمت پیچیده شدن رفت. و دلیل اصلیش اینه که مثلا آهنگسازا چون زمان زیادیو که دارن میگذرونن با این قضیه، حوصله‌شون سر میره، میخوان کارهای عجیب تر بکنن همینجوری. یعنی اتفاق واسه خود منم افتاده بود که میگم بعد چند سال باید آدم خیلی آگاهانه سعی کنه پیچیدگی رو کم کنه.
ببین کارهای تو، آره ببین، به نظر من باز تو اون پیچیدگی که داری میگی اونجوری نیست که مثلا گوشو بزن، کارهای تو رو واقعا فکر نمی‌کنم آهنگی داشته باشی که خیلی دیگه شلوغ باشه. یعنی باز تو اون حال یه سادگی خاصی داره کارات. یعنی من تا حالا ترکی ازت نشدم که بگم مثلا بیتش چرا انقدر شلوغه و چرا اینجوریه، من نشده تا حالا واقعا، چون الان تو این ترکی که با هم کار کردیم خیلی ساده است. یعنی نمی‌دونم لاینا رو واسه فرستادم، دیدی چقدر کوتاه و چیزن، و به نظر من خیلی قشنگش کرده این داستان، همین سادگی و چیزایی که داره.
آره دقیقاً تو کارهای خود من فکر کنم اوج اون پیچیدگیه یا آهنگی از تو آلبوم رنگی رز اسمش فانیه. یعنی اونجا دیگه من انقدر که حوصله‌ام سر رفته بود از کار ساده کردن، اون خیلی آهنگ اضافی پیچیده است. یعنی الان اگه من دوباره همون رو مثلا دوباره یه بار دیگه میکس بکنم، نمیدونم یادت میاد کدوم آهنگو میگم.
ببین آره شنیدم، ولی هر چیزش نیستم.
آره مثلا سه تا بیت در است، خب آره. هم از نظر تو زمان خیلی پیچیده است، هم تو هر بخشش تعداد لایه‌هاش خیلی زیاده، که این خیلی سخت کرد میکس کردنش و فلان و اینا. یعنی این یه جورایی هم که یه جورایی دیگه هم هستش که دلیل دیگه‌ش اینه که وقتی که زمان زیادی روی آهنگ میذاری همینجوری اضافه میکنی، چون خودت زمان زیاد گذاری فکر میکنی باز جا داره، ولی یکی از رمزای این که جلوگیری کنی اینه که محدود کنی زمانی که روی یه کار میذاری.
دقیقا من بیشتر از شاید واقعا یه مکسیموم تایمی که میذارم 1 ساعت و 1 ساعت و نیمه، یعنی بیشتر از اون پا میشم میام کنار یه رو 20 دقیقه نیم ساعت، دوباره برمیگردم یه نیم ساعت که کارهای فاینالش انجام میدم و پا میشم میرم. بیشتر از اون تایم بذارم به نظرم میدونی اون لحظه که
اضافه کاری
اضافه کاری دقیقاً دقیقاً انگار داری فکر قبلی تو میریزی دور یه فکر جدید میاری و این خراب کنه داستان. اگه خیلی بخوای بهش فکر کنی و خیلی بخوای سخت بگیری به خودت که نه این اینجوری باشه، و بعضی وقتا این اصلا یه سری اکسیدنت ها، مثلا چه میدونم یه بیتی داری میزنی یه اکسیدنت یه دستت میخوره یه اتفاقی میفته و میترکه. واقعا من تقریبا از هر 10 تا بیتم 3 تاش 4 تاش از این اتفاقا میفته، یعنی مثلا دارم همینجوری پلاگین میزنم یهو دستم میخوره یهو اوه چی شد مثلا، و این تایم منو خیلی کوتاه‌تر میکنه. یعنی مثلا شده یه آهنگی رو من 20 دقیقه مثلا بیت مثل خودت رو من 20 دقیقه 25 دقیقه زدم، ملودی رو زدم، درام لاین رو زدم و دیگه دیدم مثلا چیزی نیاز نداره، هیچ چی نیاز نداشت، همون رو کلش لوپ شد و فقط بعضی جاهاش یه کانتر ملودی میومد دوباره میرفت، یعنی بیت 25 دقیقه ای زده شد.
و این یه بلوغی میخواد دیگه که به اون درجه برسه که بگی آره این دیگه هیچی نمیخواد، یعنی زود دقیقا. بگی که آره من الان میخوام اینو بفرستم واسه رپر مثلا، مخصوصا که باز دوباره وقتی که تنها داری کار میکنی فقط آهنگسازی داری کار میکنی یه مقدار سخت‌تره، که چون ولی وقتی یه نفر کنارت باشه که همونجا یهو شروع کنه روش خوندن اون اصلا دیگه میگه که آره دیگه کامله دیگه، چون سخت که تصور کنی صدای یه رپر روش، یعنی اونم یه درجه دیگه سخت‌ترش میکنه که جلوگیری کنه از پیچیدگی.
دقیقاً دقیقاً.
حالا از این موضوع که بگذاریم، چند وقتی توی همین پادکست یا توی جای مختلف خیلی راجع به تأثیر رادیو جوان روی فرهنگ مخصوصا توی رپ فارسی صحبت میشه، و این تأثیر نه تنها تأثیر رادیو جوان بر خواننده ها و هنرمنداست، برعکسش هم هست. یعنی کلا اینکه روی اولا که روی رپ فارسی تأثیرش چیه، دوم که روی فرهنگ ایران تأثیرش چیه، و خیلی دوست دارم که زاویه تو هم ببینیم، چون تا اونجایی که من میدونم تقریبا تمام کارهایی که تو میکنی با هنرمندایی که کار میکنی همشون اختصاصی کاراشون رو از رادیو جوان منتشر میکنن. تا الان بیشتر پرسپکتیوایی که من شنیدم یا خود نظر خود من هست همش مخالف رادیو جوان به عنوان این مونوپولی فرهنگ ایرانن، که خیلی دوست دارم ببینم که زاویه تو چیه. حالا مثلا نمیخوام راجبه کس نماینده کس خاصی نیستی، نظر خودتو میخوام بدونم راجبه این قضیه. اول بذار اینجا شروع کنیم که فکر میکنی چقدر موفقیت خودت و هنرمندایی که باشون کار میکنی دلیلش رادیو جوانه، و فکر کنی مثلا چقدر کمک کردن به موفقیت این هنرمندای جدیدی که مثلا اسمشون هم امروز بردی، حتی از حالا جیدال که قبل‌تر هم بود، یا مثلا هم ایمان یا مثلا بهزاد لیتو، اون رشد شدیدی که یهو کرد فکر کنم همزمان بود با رشد رادیو جوان. یعنی از نظر پرسپکتیوی که من دارم میگم، من نمیگم
آره
دلیلش این بوده، یعنی همزمان اتفاق افتاده این رشد رادیو جوان با رشد این هنرمندا. نظر تو چیه؟ فکر کنی که چقدر تاثیر گذاشته، یعنی چقدر نفع بردن این هنرمندا از کار با رادیو جوان، یا همین کار با رادیو جوان؟
آره ببین نظر خودم اگه بخوای راجع به این، ببین من میگم من آهنگسازم، تهشم من قرار نیست آهنگ به اسم مثلا میگم من با عرفان کار میکنم، عرفان قراره آهنگو بره و پیشو بگیرم، من وظیفه خودم اینه که آهنگو بسازم و به اون درجه که باید برسه، و پخش کردنش دیگه با خود آرتیسته. یعنی من نمیتونم به عرفان بگم مثلا از رادیو نده فلانی، بعضی وقتا هم میتونم بگم بهش بگم مثلا این آهنگ به نظر من شاید آهنگی نباشه که بدیمش رادیو جوان، و همه ما هم یعنی توی گروه ما همه ما روی این داستان رادیو جوانان ها یه مقدار حساسن، چون فکر کنم همه رپر رو همه اینطوری باشن، اینکه در رادیو جوان در این حال که اپورتونیتی رو از خیلی ها میگیره، در این حال اپورتونیتی دیگه به یه سری آدم های دیگه میده. حالا اون یه سری آدم های دیگه آیا مستحق این داستان هستن؟ آیا چه میدونم یه کسی که حالا نمیخوام اسمی نابرم، ولی یه سری آرتیست های دارن که واقعا در مقابل استعدادهایی که ما توی رپ و اینا داریم صفره، یا رو اصلا منفی صده، و آیا واقعا اون بیشتر دیزرو میکنه این داستانو که بیاد و به موفقیت برسه، کسی که هیچ استعدادی نداره در کنارش کسی که با استعداد فقط چون رپ میخونه و رپ کار میکنه مثلا رادیو جوان نیدین و ساپورتش بکنه؟ خب ولی واسه ما چون خب از عرفان از قدیم بود و اینا رابطه رادیو جوان خوبه که با عرفان کار کنه، یعنی میدونی به نفع رادیو جوانی که با عرفان کار کنه، و اگه با عرفان کار نکنه خیلی فن بیس دست میده، یعنی چند نیم میلیون نفر رو 100% دست خواهد داد. از اون ور اگه عرفان کار نکنه، علی کار نمیکنه، سینا تهم کار نمیکنه، ایمان کار نمیکنه، و الان در حال حاضر تصمیمایی که همه دارن میگیرن که برن به سمت اسپاتیفای و اینا، برای اینکه حقشون اینجا خورده نمیشه، طرف دقیقاً به همون اندازه که ویو داره پول در میاره دیگه، و نه آمار فیکی وجود داره توی این داستان، نه کلاهبرداری وجود داره، نه موناپولی وجود داره یا قالتاق، هیچ کس هیچی وجود نداره جز این که کار خوب بدی، اگه کارت بهتره که ویو خوب میگیری، ویو خوبم بگیری، پول خوبی در میاری. ولی رادیو این فرصت رو به آدمو نمیده، میگه من کارتو ازت مثلا انقدر میخرم دیگه همش مال منه دیگه، هیچی بهت نمیدم. حالا آهنگ میاد 100 میلیون مثلا ویو میخوره، آرتیسته چقدر گرفته؟ هیچی، واقعا هیچی نگرفته در مقابل چیزی که حقش بوده بگیره. ولی دلیل اصلی که با رادیو من چیزم اینه که این فرصت رو نمیده. چرا؟ رادیو خیلی الان میتونه راحت، خیلی راحت میتونه همین موناپول بودنشو گنده ترم بکنه، ولی ریسکشو نمیکنه. چرا؟ چون الان بیاد اگه ماهیانه پول بگیره از مردم، چقدر مردم ایران این فرهنگو دارن که پول بدن واسه موزیکشون، حالا بیا این فرهنگ رو بخوای راه بنداز و بخوای بیا دونه دونه رو چیز کن که بیا پول بده، حالا چقدر هم پول میده؟ 5 دلاره چقدر میشه مثلا؟ نمیدن. ایرانی ها این کار رو نمی کنن و تقصیرم تقصیر هیچی نیست واقعا. به نظر من یه چیزیه که جا افتاده، تقصیر نداره، ولی یه نفر میتونه این داستان رو درست کنه، یعنی یه واقعا یه سوپرمن نیاز داریم که بیاد این داستانو درستش کنه. و اگه رادیو جوان روی هر ویو پول میداد و از مردم پول میگرفت واسه این داده، دقیقا هم کاری که اپل میوزیک و سپاتیفای میکنه، این کار رو اگه بکنه فکر میکنم همه دوباره اوکی باشن با رادیو جوان، کاراشونو بدن، هر کی به اندازه ویو خودش پول در بیاره. ولی خب از اون سمت اگه این کار رو بکنه، ممکنه اون داستان موناپول بودنش رو از دست بده و یکی دیگه بیاد سری بزنه شروع کنه موزیکای مجانی پخش کردن و مردم هجوم ببرن به اون سمت. و میام از یه طرف یه جوری میفهمم رادیو چرا اینجوریه، از یه طرفم خب بعد این داستان و تاثیرات رو حداقل روی موزیک، روی پاپ و اینا که اونقدر واقعا فکر نمی‌کنم کاری کرده، ولی روی هیپ هاپ خیلی تاثیر مستقیم گذاشته. و الان در حاضر امسال همه ریلایز کردن که همه موزیکا رو بدیم اسپاتیفای. الان مثلا من خودم سینگل بعدی که دارم میدم از روی اسپاتیفای و یوتیوب و اینا دارم میدم، چون احساس میکنم که اگه این روند رو ادامه بدم تا یک سال آینده، اسپاتیفای یوتیوب من خیلی قراره بی پر بیننده باشه و هر بیننده قراره واسه من پول بیاره. خب من انرژیمو میذارم، میدونی پول که بیاد توی داستان تو بهش فکر میکنی که چه خفن‌تر درست کنی، خب من چه خفن‌تر درست کنم، بیشتر ویو بگیرم. ولی خب توی رادیو جوان انیویز به تو انقدر پول میده، حالا تو چه آهنگی بهتره کنه چه آهنگی نتره کنه، این یه داستانی که ما فقط انقدر با تو چیز میکنیم، حالا تو بیا دهن خود رو سرویس کن، بهترین آهنگ دنیا رو به دستم، ولی از تو رادیو جوان پخشش کن، یعنی هیچی نمیشه، به جا نمیرسی. ولی اگه تو اسپاتیفای بتونی کار رو انجام بدی و موفق بشی، چون روی هر ویو پول در میاری، حالا پول هر یه دونه ویوش چیزی نیست واقعا، ولی جمع که بشه اینا رو هم دیگه یه چیز عظیمی در میاد و توی مرور زمان اصلا چیزی، یک کار دیگه هم که میتونی بکنی، مثلا میتونی با یه رپری کار بکنی و به جای اینکه مثلا پول بدی بشه کار چیز کنی، رویالتی میدی، میگه آقا مثلا اینقدر درصد از این آهنگ یا مال تو، مثلا 30% مال تو، 20% مال تو، 40% مال تو، میدونی دیگه تو قرار هیچی اینجا از دست نمیره، یارو نمیگه من یه فیبر کردم در حقش، یارو داره پولش رو میگیره. ولی خب حالا آهنگ بهتره که یه چیز میشه، آهنگ نتره که هیچ اتفاقی نمیفته، چیچو از دست نمیدی تو این وسط. ولی خب
رادیو دکتر جالب اشاره کردی که من مثلا بخوام دوباره مثلا یه سری اضافه بکنم بهش، اینه که اگه درست متوجه شده باشم، منظورت اینه که الان حتی بچهای گروه شما هم آرمارون دارن چیزای روشای آلترناتیو بررسی میکنن مثلا اسپاتیفای و اینا، یعنی یعنی با اینکه باز کارا هنوز داره از طرف اونها پخش میشه، ولی شما دارید پیش زمینش رو بچینید که کاملا وابسته نباشید به اونا.
دقیقاً یواش یواش دیگه میدونی یهو اگه الان سوئیچ کنیم کاملا، مثلا میگم سر همین آلوم انگیزه که دادم من، آلبوم انگیزه یک ماه بعدش رفت روی رادیو جوان، یک ماه فقط توی اسپاتیفای و اینا میشه گوشه، و بعد یه ماه که گذاشتیم رادیو جوان کلی آدم مسیج زدن که او آلبوم دادین و مثلا چه آلبوم، گفتم بابا
یه ماه بیرون.
آره این مردم دنبال نکردن، فقط رادیو جوان رو فالو میکنن، رادیو هرچی بذاره اینا میان گوش میدن دیگه. و از یه سمت مثلا چه میدونم یا آهنگ خیلی مینستریم بخوای بدی و بذاریش روی اسپاتیفای اون داستانو از دست میده که خیلی گوشش
چون یوزر بیسش کمه دیگه. مثلا یوزر جرنی یه آدمی که تو ایرانه رو به اسپاتیفای بخوای مقایسه کنی با رادیو جوان، خب خیلی سخت تره اسپاتیفای. اولا که باید بره، بعد ساین اپ بکنه، بعد ادورتیزمنت ببینه، بعد نمیدونم متوجه بره سرچ کنه بگرده اون چیزی که میخوای پیدا بکنی. خیلی الان به خاطر این تعدادا، خیلی تعداد شنونده ها نسبت به اون، مثلا الان نمیدونم عددا فیک دیگه تو رادیو جوان، نمیدونیم واقعا چند تا یوزر دارن و اینا. خب ولی خیلی جالب بود که اینا رو گفتی. یه نکته خیلی جالبی که اینجا گفتی این بود که مشکل بزرگی که شخص خود من با چیزی مثل رادیو جوان دارم اینه که اون مونوپولی که ایجاد میکنن و اون که این یه سری آدم میشن دروازه‌بان این که کی موفق بشه یا نه. متوجه چیم؟ یعنی قدرت اینو دارن که یکی رو یا موفق کنن یا یکی رو اجازه ندن بهش موفق بشه. یعنی فرض کن تو توی سالای رپ فا مثلا که بود، خب میدونید چقدر رپر با استعداد فقط به خاطر اینکه کارشون نمیتونست مثلا خودش منتشر بشه تو این چیزا یا پروموشن بگیره اصلا استاپ کار نکردن. حالا این که کار درستی نیست، کارهای ما رو مثلا نمیذاشتن رپ فا اینا، ولی ما دووم آوردیم. خب چیزی که من دارم میگم اینه که یه سری آدم که قدرتمند میشن، قدرت این که تصمیم بگیرن که کدوم کار بره کدوم کار نره، این مشکل بزرگشه. حالا مسائل مالیش و اینا حاشیه است از نظر من. آره
ببین دقیقا حرفی که زدمه دیگه.
آره خود
اون کسی که توی ایران الان داره رپ کار میکنه و خیلی استعداد داره دیگه هیچ انگیزه ای نداره، یا میخوام یه آهنگ بدم رادیو جوان باید $2,000 $3,000 بهشون بدم که فقط آهنگ منو پخش کنن. کجای دنیا واسه پخش آهنگ ازت پول میگیرن؟ اگه بخوان آره تبلیغ کنن کار تو بهتره کنی آره، ولی اینکه بخوای بذاری رو سایت بخوای ازت پول بگیری، من نمیدونم مثلا میمونه اپل دریک بخواد مثلا میام اگه شو بذاری روی اپل میوزیک بری پول بدی مثلا من بذار
مثلا. البته این اتفاقا میفته ببین اپل میوزیک و اینا میفته. مثلا یه سری چیزا هستن که مثلا قرارداد هستن، مثلا دریک که آلبوم اسکورپیونش اومده بود، خب مثلا یه میم شده بود تو توییتر، کل اسپاتیفای شده بود دریک، یعنی هر پلی لیست میرفتی هر جا میرفتی این اصلا مشخص بود که یه دیلی داشتن،
دیل داشتن. آره
یعنی این اتفاقا میفته حتی با ببین آقا یه چی اشتباهی که نباید بکنیم اینه که بگیم اسپاتیفای ساختاری از رادیو جوان فرقش خیلی زیاده. در حقیقت اینجوری نیست، اینا با اینکه اون خارجی این ایرانیه خب و مثلا یکیشون ممکنه یه مقدار فساد داشته باشه یکیشون کمتر، اینا قدرتی که این پلتفرم روی ما دارن در یه حده. الان مثلا فرض کن ساوند کلاود خب کارتو حذف کنه، باید بری دادگاه بری چیز بگیری وکیل بگیری که چرا کار من حذف کردی. یعنی مثلا اینا یعنی یه کاری کردن که تو امضا کردی هر کاری بخوام میتونن با کارتو بکنن
دقیقا.
یعنی تفاوت خیلی شدیدی ندارن، فقط تنها چیزشون اینه که اعتماد بهشون یه مقدار آسان‌تره به خاطر اینکه هم بزرگترن، همین که مثلا نظارت روشون بیشتره. مثلا که
آره همین الان مثلا چه همین گفتی اسپاتیفای ورداره، ساوند کلاود ورداره، اگه الان رادیو ورداره آهنگ یکیو چیکار میخوای بکنی؟ کجا باید بری شکایت کنی؟ اصلا جایی هست که این کارو انجام بدی؟
دقیقا
مثل سایت های بت میمونه دیگه، اگه پولتو روش دست بدی به کی باید بگی الان؟ دقیقا
داستان آره، اگه همیشه هم اسمشو با هم دیگه گره خورده.
دقیقا.
آره و خیلی جالب بود که گفتی مثلا کلن منم متوجه شدم که حتی کسایی که همیشه با رادیو جوان کار کردن آروم آروم دارن کاراشون رو میذارن تو اسپاتیفای اینا. و یه چیز دیگه که گفتی واسم جالب بود، من اینو نمیدونستم که وقتی کاراتو از طریق رادیو جوان پخش میکنی اینا کل حق انتشار رو به نام خودشون ثبت میکنن
اگه پول بدن. آره دیگه، اگه مثلا میگم اگه یه قرارداد باهات ببندن روی مثلا آلبومه، میگم مثلا واسه آلبومت انقدر بهت میدیم ولی کل چیزاشو میگیریم دیگه، یعنی مثلا انحصاری فقط مال رادیو جوان میشه ترک اون آلبوم، فقط مال رادیو، یعنی روی اسپاتیفای و اینا خودشون میذارن.
آه که این ریسکش خیلی بالا میبره دیگه، همون چیزی که خودت گفتی کاره اگه موفق بشه زحمت تو همونقدر پول میگیری،
اونا سودشون میبرن نه تو.
آره ولی میگم یه چیزایی که باید هممون حواسمون جمع باشه اینه که اون پلتفرمایی که شروع میکنیم پروموت کردن رو باید چیز کنیم، درست انتخاب بکنیم. چون مثلا الان 10 سال ساوند کلاب هست، خب ساوند کلاب توی 2-3 سال اخیر شروع کرده پول میده. نسبت پول برای هر استریم ساوند کلاب اگه مقایسه کنی با اسپاتیفای، ساوند کلاب حدود 10-12 برابر پول میده واسه هر استریم.
آره
خب و این خیلی مهمه. الان نمیدونم چرا همه اصرار دارن رو اسپاتیفای، به خاطر اینکه ساوند کلاب
نمیدونستم ساوند کلاب پول میده. الان
ساوند کلاب جدیدن اضافه کردن. آره جدیدن اضافه کردن، خودشون هم حتی دیستریبیوت میکنن پلتفرم های دیگه. ولی ریشیو مثلا اگه نگاه بکنی نسبت پرداخت هر استریمی که میدن، اسپاتیفای کمترینه تو همه اینا. ساوند کلاب اولیه، بعد تایدال و اپل میوزیک و اینا. یعنی حدودش 4-5 برابر تفاوت داره. آره نمیدونم چه اصراری الان همه دارن اسپاتیفای رو پروموت میکنن. یعنی خیلی آپشن های دیگه هست
دیگه. من نمیدونستم اینو. اگه ساوندکلاود باشه فکر کنم ساوندکلاود خیلی راحت تر باشه.
آره فقط ساوندکلاود الان فیلتر کردن دیگه.
آره اسپاتیفای هم فیلتر کردن.
نه بابا اسپاتیفای هم زدن.
چند وقت پیش بگم، یه هفته دو هفته پیش بود فیلترش کردن.
من نمیدونم مرو از شوک گرفته تا فیلتر کردن، سرویس کردن مرو.
تو که از شوک وضعیت هنوز تو شوکی میکنم.
آره هنوز تو شوکم.
آره ولی من نمیدونستم ساوندکلاود، اگه ساوندکلاود هم اینجوریه که خیلی عالیه.
آره ولی
خب نمیدونستم مثلا روی دیستروکید و ایناس یا مثلا با خودشون.
نه خودشون دارن مثلا. خودشون مستقیم که اپلود میکنه یه آپشن داره میزنی مونتایز، بعد شروع میکنه مونتایز کردن. البته یه سرویس دیگه هم دارن به نام ریپوست که همون آهنگتو میتونی پخش کنی توی پلتفرم‌های دیگه.
اوکی اوکی اوکی.
آره من خیلی بیشتر علاقه مندم که ساوند کلاود بشه. یه دلیلی که اینو میگم اینه که ساوند کلاود اتوماتیک چیزتره، بازتره. اولا که مثلا وب پلتفرمه در اصل، یعنی لینکشو میتونی بدی بدون اینکه اکانتی که داشته باشه میتونه پلی کنه. این یکی خیلی مهمه، یعنی بازه تو اینترنت، بازه. و دومان نحوهی که پول در میارن در اهله اول پولیه که اکانتا بهشون میدن، یعنی از هنرمندا پول میگیره. یعنی سالی اینم 20-30-40-50 پوند که میدی، خب یعنی از این نظر که رابطهشون با هنرمندا بهتره. چون مثلا اسپاتیفای هنرمندا واسه شون چیزه، واسه شون هزینه است.
دقیقاً.
اگه نگاه بکنی مثلا بیزنس مدلشو بخوای نگاه بکنی، همه پولی که در میارن رو میدن به هنرمندا، یعنی بیشترشو. و در نتیجه چیزشون درست نیست. یعنی چی میگن اینسنتیو، چی میشه فارسیش؟
اینسنتیو فارسیش خب منم گفتی یادم.
منظورم اینه که چیزشون، بیزنس مدلشون یه جوریه که موفقیت هنرمند به نفعشون نیست.
به نفعشون نیست سیگار اتفاقا ممکنه ضرر هم بزنن،
ضرر هم بیشتر میزنه بهشون. و اینکه مثلا اون دیلای مخصوصی که دارن و یکی از بزرگترین مشکلای دیگه که اسپاتیفای داره، که ساوند کلاود هم همین مشکل رو داره، اینه که پیمنت مدلشونه. جوری که اسپاتیفای کلکیولیت میکنه که چقدر به هر استریم بده، اینه که یه دونه چیز دارن، حساب دارن که همه پولایی که در میارن میره اونجا، بعد اون تقسیم میشه به همه استریمایی که توی ماه گذشته شده.
خب
و بعد اون مشخص میکنه که چقدر میگیری تو.
اوکی، یعنی من نمی‌رسم.
یعنی تیلر سویفت چون بیشتر داره همیشه بیشتر از تو پول میگیره. اگر من به عنوان یه هنرمند، خب به عنوان یه هنرمند نه، به عنوان یه یوزر فقط آهنگای دارا روش کنم، پول من فقط به دارا نمیره، پول من میره به تیلر سویفت، با اینکه تیلر سویفت گوش نکردم.
گوش نکردی. اوکی
خب اوکی. این دو تا مدل دیزر، یه چیزی هستش که حالا اسمش هم یادم رفت، پیمنت مدل دو تا اسم مختلف داره. یکیشون پات بیسته، یعنی یه پاتی دارن که همه پولا میره اون تو و تقسیم میشه. یکی دیگه اینه که هر کی هر چی گوش میکنه پولش میره به اون. یعنی اگر مثلا من ماهی 5 دلار دادم، خب ایدئالش اینه اگر من فقط دارا گوش کردم، 5 دلار میره به دارا، به حساب دارا.
اوکی.
یعنی یه سری از پلتفرم‌ها هستن که اینو رفتش. مشکل بزرگ اسپاتیفای اینه، یعنی تو با این واسه هنرمندایی که مثلا نسبت به تیلر سویفت و دریک تعدادشون کمتره که همه ما هاییم، خب همیشه به ضررمونه. هر چقدر تیلر سویفت معروف‌تر بشه ما کمتر پول میگیریم. یعنی مستقیم نیست. یعنی یه دلیل بزرگ اشتباهش اینه. یعنی باید حواسمون باشه که مثلا وقتی پلتفرمی رو داریم شروع می‌کنیم پروموت کردن، درست انتخاب بکنیم که کدوم پلتفرم
باشه. آره من
چون الان شانسی که ما داریم، هنرمندایی که مثلا گفتی دارن اورم از رادیو جوان میرن، اینا اگه نباشن رادیو جوان وجود نداره که.
همون دیگه، اگه همه با همین کارو انجام بدن دیگه اون وقت رادیو یا مجبور میشه تغییر تو خودش ایجاد کنه یا همین داستانو پیش ببره بدون آرتیستایی که کلی فن
از مونوپولی در میاد دیگه.
دقیقاً
صدام چه جوریه؟ بولمش کمه یا
بمه یه ذره؟
بمه صدام.
خیلی آدم بیسی هستی.
بیسی
کیو الکس بود یا الکس بود؟ الکس رفع فارسی هستی دیگه.
دیش نخ دیش
دقیقا خودشه. نه وقتی که بلندتر صحبت میکنی صدات خوبه.
آها نه خب آره یه ذره چیز بودم،
الان خوبه، الان خوبه،
خمودگی بودم، الان اوکی شدم.
آره
ای انرژی شما رو گرفتن. چطوری داره؟ خوبی؟
خوبی. چه خبر ردیف؟ آهنگا خوب.
آقا شما مثل که برخورد اولتون نیست، درسته؟ قبلا هم با هم چند بار کار کردیم.
آره زیاد دیدیم
ما. بله
ولی یه ای کار فقط منتشر شده از کارهایی که کردید با هم دیگه.
ببین یه دونه با تو آلبوم سینا داشتیم.
آره آره.
یه دونه هم جنبه همین دیگه فکر کنم دوتا بود.
آره این دوتا سره.
آره
آره. خلاصه که برخورد اولتون نیست.
نه برخورد کرده این قبلا.
برخورد کرده قبلی.
کارو دوست داشتید آقا؟ گوش کردید همه؟ حال کردید؟
آره آجی.
آره من هنو گوش نکردم ولی.
آفرین.
نه آره تو بگو آجی رو کن. تو اول راجع به شعرش یکم صحبت بکنیم، حالا راجع به بیتش بیشتر صحبت بکنیم. چیزی که من باز دوباره متوجه شدم اینه که کل پروژه بر اساس شعره، بر اساس تولید هنریه دیگه، درسته؟ یعنی تولید یه کار هنری از شروع تا پایان.
آره آره.
یعنی برداشت من اینه.
ببین آره در واقع اون ارتباط دو نفر است که چیز دیگه، ولی اشاره داره که جفتمون مثلا یه چیزیم، یعنی یا اگه هست مثلا روبرو حتی هم هستیم، یکی مثل همیم که حالا یا جلوتریم یا عقبتریم یا اندازه همیم، و اون مثلا میگه مشتتو بذار رو مشتم، اونجاست که مثلا بزن قدش کارو شروع کنی یا هر چیزی و ایناست. آره کلیتش رو، یعنی هدفم این بوده که اینو برسونم دیگه. حالا نمیدونم چرا موفق شدم.
آره من که قشنگ برداشت کردم همین قضیه رو، ولی شابیت قضیه همون بیت اولشه، چون اون عشقم عشق است، عشقم عشقم عشق است، اون همه جوره معنی میتونه بده. همین
آره
که
اون خیلی چیزه، اون خیلی تیریکیه، یعنی سه چهار تا معنی میده اون صحبت، ولی همون معنی اصلیش همون عشق است، عشقم، یعنی عشق است و منم عشق از عشق اینجوریه.
آره ولی مثلا اینجوری میتونه که مثلا داری میگی عشقم عشق است، میگی مثلا عشق است
کار کردم. آره آره همون معنی هم میده
که به نظرم خیلی جالبه. داره تو چی بود نظر راجع به شعر؟
ببین من همون دقیقاً روی این داستان عشق است عشقم و اینا یه ذره چیز شد، هی گوش میدم گفتم دقیقاً چیه. من یه ذره اصلا کلا ورسای رضا رو گوش میکنم، یه ذره تو این فرهنگ دو بار سه بار باید گوش کنم تا بفهمم دقیقاً چی میگه و چیکار، چون خیلی حالت میدونی مثلا گروه ما یه جوری خیلی مستقیم یا طرفشو میزنه، ولی رضا یه با ادبیت بامزه اینو تعریف کنه، بعدم این حال میکنم اگه گوش میدم، بعد چند بار گوش بدی تا واقعا کل کارو بفهمی چیه، و من حال میکنم با این سبک موزیک و این مدل کارا.
ایهام بالا ها؟
ایهام بالا
چیزی راجب بیتش، چیزی که درسته، چون یکی دو سه تا کار با هم دیگه شروع کردیم دارا، ولی خب مثلا اینو در نهایت انتخاب کردیم، همشون هم باحال بودن، ولی این یه چیز دیگه بود. نه همون اولین کاری بود که تو واسه من فرستادی، من ادیتش کردم، یه بیتی بود که زده بودی مثلا کلا یه ادیت خاصی کردم. کلا نظرت چی بود راجب اون که مثلا یهو یه چیزی زده بودی بعد واسه من فرستادی کلا یه جورایی عوضش کردم؟
خب اصلا منتظر همچین چیزی بودم راستش، یعنی منتظر من یه چیز زدم ولی نمیخواستم خیلی کاملش کنم، یه ذره مثلا درامشو سلاپی گذاشتم بمونه، یه ذره ملودیاشو هم روی سلاپی و یه ذره چیز گذاشتم که دست تو باز باشه و انتظارشو داشتم که تو یهو یه چیز دیگه ای تحویل بده. یعنی قشنگ آهنگ اولو گوش بدی بعد اینو گوش بدی خیلی عوض شده و تغییراش هم کاملا تغییرای مثبته، یعنی یه چیز منفی توش نداره، و این یعنی که استپ واقعا کارو خفن بردیم جلو، اینکه از چیزی که دفعه اول من زدم خفن تر شد و روش کار شد، این نشون میده که کار دقیقاً داره درست پیش میره. بعد که رضا اومد روش دیگه قشنگ اون فضای خالی رو پر کرد، به نظرم تقریبا از چیزی که من فکر میکردم خود دوباره خیلی خفن دارم.
آره وقتی درست کردم اون وسطش، همون اولام که وسط فرستادم گفتم این الان باحال شده، ولی انگاری که یه نفری باید اون بیاد اون وسط رو پر کنه. فکر کنم یکی از خاصیت های بیتای تو هم هست، یعنی باز دوباره من با اینکه خیلی تغییرش دادم ولی
سادگی
اساسش آره سادگی، مثلا دراماش مثلا درامای خودت تقریبا و این خیلی جالبش میکنه که مثلا احساس میکنه که یه نفری باید بیاد روش و خیلی جا داره واسه خواننده. رضا من از قدیم میدونم همیشه با بیتای تو حال میکنه، درست میگم رضا؟
آره آره، من همون تو مدتی که واسه اینا در واقع کاراش داشت اوج میگرفت و اینا، هرچی میشنیدم به یه نوعی خوشم میومد. یعنی من خیلی چیزام دوست دارم دیگه، یعنی بیتای به روز و چه میدونم صداهای مثلا همین امسالو به درم خوشم میاد، یعنی و خلاف اینکه خب کارهای خودم اینجوری نیست ولی اونوری هم خیلی دوست دارم. آره خیلی دوست دارم، یعنی توش خوبم اگه مثلا اونجوری هم بیت بگیرم یا موضوعای اونجوری هم انتخاب کنم خوب میگم، یعنی کارمو درست انجام میدم، ولی خب کم پیش اومده دیگه. حالا
ولی همون کمش هم جواب بوده تا الان.
حالا با دارا که صحبت میکردیم انگاری که مثلا بیتای دارا خیلی علاوه بر این که حالا مدرن صدا میدن و اینا، انگاری که جا واسه فلو خوبم میدن، اینم خیلی به خاطر خلوت بودنشون و به خاطر فاصله نوتایی که دارن با هم دیگه، مثلا نوتا مثلا خیلی نزدیک هم نمیزنن، یعنی جا میده واسه این که تو بیای قشنگ بخونی، درسته؟
دقیقا.
آره حالا مثلا این بیته من فکر کنم مثلا رز اونقدرم باز دوباره از نظر جنس صدایی با از سلیقه تو دیگه کم دوره رز، درسته؟
ببین چیز آره یه جورایی برام خیلی جدید و ایناست و مثلا میتونستم در واقع روش فوکوس کنم و اینا، ولی واقعا آره چیزی نیستش که مثلا من همیشه میبینم مشکلم چیه. مثلا این جور آهنگا رو زیاد که میشنوی بعد چیز میشی، وقتی هم داری همزمان باش فکر میکنی خودش داره یه پروسس ویژه ای ازت میگیره برای اینکه بهش گوش کنی، چون صدا همین به خاطر این فاصله ها دیدی مغز آدم مثلا یه لحظه هایی ممکنه مثلا، حالا من نمیم شما چه جوریه ولی من واسه خوندنم اگه یه آن با صدا بیشتر از اندازه حال کنم، یعنی با اون ترشم حال کنم از ضرب میفتم و سوال سر اینه که این حال و هواش جوریه که منو هی جابجا میکنه، یعنی نمیذاره فوکوس بشم رو کاری که میکنم، برای همین آره سختم، یعنی کاریه که برام سخته، یعنی بعد سلیقه‌م نیست میدونی، چون مغز انرژی میسوزونه از سرم میدونی، همزمان دو تا کارو میخوای روش بکنی سخت میشه. و میگم بهتر مثلا چیز نیست دیگه، مثلا موزیکی نیست که من زیاد بتونم گوشش کنم، میدونی مثلا این سبکی رو نمیتونم زیاد گوش کنم، ولی خیلی جدید بود، یعنی مثلا میدونی مثلا بیس و صداهای در واقع صداهایی که در واقع بیس میده حالات جدیدش و اینا، مثلا تو باید واقعا یه اسپیکر یا یه هدفون درست درمون داشته باشی تا جان مطلب رو در واقع بشنوی اینا، مگه نداری یه چیزای اشتباهی صدا میده همه چی اینا. و برای همین میگم دیگه اگه آدم مثلا اون ستاپ خوب داشته باشه اینجور موزیکا خیلی فکر میکنن که مثلا اسپیکرهای درست درمون و اینا مثلا با آدم گوش کنه خیلی بهش بیشتر حال میده، ولی خب من همش متاسفانه با هدفون و این صحبت ها و چیز ندارم، مثلا اون وایب اصلیشو نمیگیرم چون خیلی از وایبش تو بیسشه در واقع.
البته خب موقع تولیدم همش رو هدفون بوده، من که اصلا
اسپیکر ولی خب شما چیزشو میدونید.
آره من هم هدفون میزنم.
نه شما آخه میدونید شما بالاخره از نظر ریاضیش اونجا یه تولزی جلوتونه که میفهمید که آقا این تا اینجا درسته، میدونی یعنی در نهایت با حالت علمی میدونید که این صدای بدی نخواهد داد، حالا اگرم نشنویدش میدونی، یعنی میدونی که این صدای درستیه، بعدا توی باند درست اون صدا رو میده. ولی خب میگم من یه مرحله در واقع عقب‌تر، یعنی جلوترم شده، یعنی عقب‌ترم نمیدونم تنظیم کنم از کدوم باید نگاه کنم و این صحبت ها سر باید بالا نگاه بکنم.
بعد دارا توی قسمت اول که صحبت میکردیم گفت که مثلا پیانو تمرین میکردی و اینا، این قسمت این پیانو چیزا رو به خودت زدی یا بوده؟
ببین این پیانو رو من یه جا شنیدم توی فکر کنم سپلایس شنیدمش، بعد احساس کردم ملودیه میتونه خیلی خفن تر بشه، یعنی یه حالت چیز داشت، ولی شوکم چاپش کردم و یه سری ملودی ها رو باش عوض کردم و یعنی با حالت ویو فرم مثلا ترانسپوز کردم بالا پایین که اون نوتایی که میخوام و دقیقا در بیاره توش، پیچ داونش کردم، استرچش کردم، یعنی اینجوری نیست که لوپ رو مثلا بندازم همینجوری، چون معمولا لوپ ها ته تهش اون چیزی که میخوای بهت نمیده، یه ذره باید باشون بازی کنی تا به اون درجه از چیز برسه که تو رو راضی کنه، مثلا واسه همینه لوپ، واسه اینه که تو یه ایده بده مثلا داری گوش میکنیم یه او این باحاله، من یه تیکش رو میخوام
نقطه استدارم. شروع خوبیه
دقیقا، یه ایده بهت میده اما اول که میخوای شروع کنی یه ایده کوچیک بهت میده دیگه، بقیهش رو میگیری دستت دیگه. و این پیانو رو یادم اینجا گوش کردم گفتم این مثلا شاید بشه روش چیز احسان بتونه روش چیز خفن در بیاره، چون آهنگاش مثلا تو این گام محور و یه ذره جالب به نظرم جالب در اومد، در گذاشتمش و یه ذره باش بر رفتم این چیزی که در اومد. الان هم گذاشتمش آخر آهنگ، ولی روی بیت من کل آهنگ پلی میشد این پیانو.
آره دیگه اون بیت اولی که واسه من فرستاده بودی اساسش بر این پیانوی
بود دقیقاً.
و خوب تو ورژن اولی هم که تو ورژن اولی هم که واسه رز فرستادم مثلا این پیانوی نبود توی
اصلا نبود. آره بعد روی فیلم میکس آخر فکر کنم اضافه کردش.
آره آره آخرش دنبال یه آترو میگشتم که یه جوری تمامش کنم که به نظرم برگشتم دوباره سر اصل قضیه که اون پیانوی بود شروع قضیه.
آره ولی آخرش من خیلی خوشم آمد، یعنی اون تاچ آخرش خیلی به من حال داد، یعنی برای پایان خیلی خوب بود.
آره آترو جالب بود
خیلی. آره. چیز غیر قابل پیشبینیه بخاطر اینجوری چون همش خوش خشن و اینا، بعد یه آخرش که
میاد دقیقاً انگار تو بی کانتینیود داره، انگار قراره آره یه آهنگ الان دوباره میاد یه ورس دیگه داره مثلا اینجوری این فاز میده، بعد یهو تمام میشه. خیلی هم باحال در حال هم یه ذره زده حال میخوری.
آره ولی خب بعد اینو توی چیز ببین توی متن برخوردها ببین، حالا بعد کار بعدی که مثلا میدیم ادامه این میشه اینجوری.
آره خیلی باحال میشه این داستان.
نمیشه مثلا همینجوری به صورت تایتلی به من بگید کی کجاشو درست کرده یا گفتید قبلا؟ اگه قبلا گفتید که برای من گوش میکنم میفهمم.
ببینید آقا این کل چیزایی که میشنوی از یه بیتی که درست کرده بود درست شده، یعنی همه اجزایی که میشنوی رو دارا زده بود. آها. من فقط دوباره ریارنجش کردم. آره مثلا اون جوری که قبلا شروع میشد این بود که اون پرکاشن ها که اول میاد میومد با پیانو، یعنی با پیانو شروع میشد، با پیانو شروع میشد، بعد دراما میومد که من اصلا اولین کاری که کردم پیانو رو حذف کردم، بعد اون بیس رو یه مقدار دیستورتش کردم، بیس اولیه که میاد.
آره
و یه سری وکال هم بود، اونا رو من فکر کنم خیلی تغییر دادم، خیلی ریورسشون کردم. آره. یه سری اون وکال میگه دره دره دره، اونا رو من کلا عوضش کردم، ولی اساسش بر اون چیزی بود که دارا فرستاده بود. یعنی در هر صورت یه ریمیکسیه که من از یکی از بیتای دارا درست کردم.
ولی خب مثلا یه سری ملودی هم بود فکر کنم توی خود استمایی که فرستادم یه ملودی در آوردی حالت.
آره دیگه باستش کردنش.
آره
یعنی مثلا اون جایی که تو میخونی رضا، اون مثلا از یه صدای خیلی کوچیکی بود که توی کل کار بود، توی یه صدای وکالی بود که من اینو کشش دادم و اینا. یه سری وقتی که یه کاری یه چیز تند و آروم میکنه یه سری ملودی جدید از توش در میاد اتوماتیک، یعنی یه جور دیگه شنیده میشه. آره اینجوری بود، ولی کلش یه جورایی انگاری که ریمیکس یکی از بیت‌ها.
آره و خیلی ریمیکس بهتری
که جدیدن زده بودی درسته.
آره همون موقعی گفتی همون مثلا فردا صبحش بیت رو زدم و معمولا هم همیشه اینجوری میشه، یعنی با یکی که مثلا 5 6 تا کار میکنی تهش برمیگردین تو همون دو تا کار اولتون، یعنی یه حس عجیبی داره. نمیدونم من با هر کی کار میکنم همینجوریه، مثلا بیش از اندازه که نازی راجع به چیزی خیلی فکر میکنیم و خیلی دورش میبریم تهش میگم خب همون چیزی که اول بوده. به نظرم جالبه دقیقاً صحبتی که کردیم راجع به بیت و اینا که میگه بیت رو هی عوضش میکنی، هی یه چی بهش اضافه میکنی خراب میشه، بعد بذاری دقیقاً اون چیزی با همون سادگیشو داشته باشه. و تو یه جوری من بیت رو بازه من شلوغ کردم بیتر رو، این دفعه تو خلوتش کردی بیتر.
دقیقاً. آره برعکس بود این دفعه. آره
خیلی جالب بود، خیلی حال کردم تو که مثلا باز میدونی من گفتم شاید سلیقه تو باشه ذره شلوغش کنم، ولی خیلی خوشم اومد که خلوت‌ترش کردی و همون، یعنی کاملا فکر کنم کلن با شروعش که دو تا لاین شروع میشه بعد که ورس اینو میاد کلن اونقدر فکر نمی کنم پروژه سنگینی باشه. ولی در این حال یه اندازه پروژه سنگین صدا میده نظر.
آره دقیقا من دنبال این بودم دیگه، گفتم جدیدن خیلی دنبال اینم که جلوگیری کنم از این که هی اضافه کنم، من دنبال اینم که مثلا تو این کار مخصوصا نقش خلوت کن بازی کردم که اضافه کنم کم کردم.
آره آره خوبی کارو واقعا خوب انجام دادی، دمت گرم.
کردم خیلی. آره کارو خیلی با خیلی حال کردم، با اینکه رضا نمی‌بینی که رضا حال نمی‌کنه، می‌بینی اصلا دوست نداره
نه ولی واقعا بچه من که راجب خودم بگم که من شرایط شکننده ای دارم، یعنی اینکه حالتم جوری نیستش که راحت باشم. من اگه مثلا تو یه استیت بهتری بودم شاید مثلا سه ورسم مینوشتم، ولی واقعا چیز بودم، یعنی حالم بده یه جوریه که بعد که دارم خوب میشم در واقع دیگه. حالا
آره ببین به نظرم مثلا باحالیش همینه که الان یه ورسه اصلا، یعنی من آهنگو که گوش میکنم دوست دارم که یه ورسه، حالا میگم تهش دوست داشتم یه روی پیانو هم یه چی باشه اون جداست. آره. بحثش، ولی خیلی جالبه. یعنی من که داشتم بیتارو گوش میکردم بعد یه ورس اومد و تموم شد و با بیت شروع کرد رفتن و اینا، من راستش خیلی حال کردم.
میگم حالا شما در نظر گرفتیم که این خب یه کاریه که در واقع شما نقش اصلی رو دارید، شما دو نفر، من در واقع اومدم مثلا کامل کننده باشم، ولی خب میگم دیگه
در صدای تو به عنوان اینسترومنت اضافه شد.
آره ولی باحاله به نظر من که من میشنمش خوشم میاد، یعنی ورسری که دوست دارم و ولی میگم دیگه، یعنی از دوران توانمندی میذاره فاصله دارم و دارم سعی میکنم که ریکاور کنم مثل قبل بشه. یه ذره چیز شدم، شل شده وضعیت،
شل کردی.
آره
ولی این که خوب در اومد، باز با این که
به نظرم
اون حالات تو چیز دارم، ولی به نظرم اون چی میگن ادا کرد اون دینی که داشت، مثلا که هم از نظر موضوعی، هم از نظر فلوی، هم از نظر شعری. و به نظرم جالب بود که مثلا حالا نمیدونم رز چقدر مثلا خود تو UK دریل و اینا گوش میکنی، چون فلوهای که داری یه مقدار شبیه UK دریل اینجوریه.
میفهم. ببین من
آگاهانه بوده
نه ببین من اتفاقا دیروز هم داشتم واسه یکی صحبت میکردم راجع به مثلا مزمن و اینا حرف میزنم، گفتم من اون موقع اگه یادتون باشه مدلایی که فلو میکردم مثلا به ترپی که نیومده بود شبیه بود، و مثلا حرفی که زده شده بود که آقا مثلا این تو عرف حاضر نیست، اصلا جالب نیست، مثلا اون موقع کسی اصلا توجه نمیکرد به این مدل. بعد نمیدونم من واقعا رو بیت چیز میگیرم، فاز میگیرم. و نه این که راجب یوکی دریل و اینه که میگی ممکنه، نمیدونم اگه مثلا ببین شخص خاصی رو بگی و اینه، ولی خب مثلا چه میدونم من اگه استرومزی چیز میشه یوکی دریل حساب میشه و این صحبت ها یا نه
داره از کاراش. آره
نه نه واقعا مشخصا دارم مثلا یکی که بدونم که دارم یه چیز گوش میدم که یوکی دریل مثلا نمیدونم، ولی خب به بعضیشون باحالن، یا مثلا همینجوری داری میچرخی و مثلا موزیک مثلا در واقع اونجوری میشنوی، ولی نه راستشو بخوای نه حالت اینسپایرشن داره نه خیلی ارادتی دارم اینا، بیشتر میگم خود اون بیت این حالت رو ایجاد میکنه. من یه حالی تو هر در واقع بیتی که میشنوم وجود داره، اون مثل یه شکلی پاندول که تو من تکون میخوره شروع میکنه حرکت کردن، بخوام حسشو بگم، و من رو اون پاندوله مینویسم، میدونی؟ یعنی صرفا مترونوم هم نیست که مثلا چپ و راست بخوره، بیچرخه مثلا گردشه، مثلا شاید شبیه مثلا موج بشه و این صحبت، ولی با اون میره، بعد هم اون بهم فلو میده، هم بهم مثلا چیز میده و این صحبت که مثلا محتوا میده، میتونم مثلا محتوامو بر اساس اون سوار کنم. نمیدونم مثلا چی چیزه
دلوقتي. نه اینا که آگاهانه نیست، مثلا تو مثلا میگی همین که میگی مثلا هی آدم گوش میکنه هزار تا چیز مختلف و ناخودآگاه تاثیر میذاره دیگه، و اینکه همین که خودت گفتی که از تو بیت در میاد، ولی خب میگم کلا خود مثال مزمن که زری خیلی جالب بود، چون اون موقع من اصلا دلیل اصلی این که من خب خوشم اومد از اون کاری که یه اولین کاری که واسه من خوندی با اینکه ترپ نبود اون چی بود، نوآوریایی که تو فلو میکردی بود که اصلا تو رپ فارسی نبود اون موقع. یعنی همیشه اینو دلیلش هم این نیست که تو بشینی طراحی کنی، دلیلش اینه که خودت رها میکنی توی روی بیت.
ولی خب کلهم این پر بودن در واقع چیزم مهمه که مثلا تو گوش در واقع به اندازه کافی شنیده باشه، حتی آگاه باشی که حداقل مثلا یه سری اتفاقا ممکنه قبل از تو افتاده باشه و تو اگه فکر کنی که داری تولید یونیکی ازش میکنی در اشتباه باشه، یعنی این اون فلو یا این اون مثلا جملات و این صحبت. و به نظر من آره گوش دادنم خیلی خیلی تاثیر داره. یعنی من میگم هر چیز جدید باشه مثلا چیزو که الان باستار هم یه آلبوم داده، مثلا یه ترکش بدجوری عجیب مغزمو درگیر کرده و این صحبت، با اون یارو چیز جامائیکاییه میخونه کارته
از نظر فلویه، از نظر
فلویه، از نظر دلیوری و فلو و فلان همون یارو کارتله جالب میخونه، یه صدای همچین مرموزانه و اینایی داره، هم باستار هم خیلی توپولو اینا میاد.
نشدم اصلا هنگه چیه؟
باید بهت نگاه کنم بهت میگم حالا طلاع حرفامون و اینا. و صحبت سر اینه که چیز چجوری بگم، من خیلی دوست دارم که میگین خودم برم توی دل قضیه و این صحبت ها و مثلا چیز کنم. و یه چیز دیگه هم بگم این که به هر حال شما اگه توی اون استریم اصلی تو اون جریان آدم ها که آدم ها بهش وصلن و اینا، حالا اینا شاخه شاخه داره، آدم های مثلا چه میدونم فکر اشتباه دارن یه جای فلان، آدم هایی که اهل مثلا خلاقیت کردن از ساختن این صحبت، اینا یه انگار یه سرور خاصی دارن. خلاصه منظور که اگه بچه های یوکی دریل اونجا دارن دیتا آپلود میکنن، من به صورت ناخودآگاه اینجا ور میدارم، یعنی من باورم این شکلی کار میکنه که هر چیزی اضافه بشه به اون استریم یا به اون جریان هستی، منم به یه نوعی میتونم ناخودآگاه از اون آموخته وارد بدنم کنم و حتی مثلا شاید یه فلوی بکنم که یوکی دریله ولی خودم نمیدونم. میدونیم به اینم من معتقدم.
اگر بخواید یه موزیکی پیشنهاد بدید الان واسه گوش کردن، هم به خودم هم به مخاطبا، چی پیشنهاد میدید؟ از دارا شروع کنیم، یه چیزی که مثلا جدید فازشو زیاد گرفتی.
الان فازشو گرفتم، بذارم توی پلیلیست هم مثلا یه نگاه بکنم، چون من خیلی آهنگ جدید که میاد گوش میدم. ببین توی الان در حال حاضر مثلا دریل و توی سبک دریل یا آهنگ هست به اسم I don't know، یعنی I-D-U-N-N-O I don't know که داچا ویلیو
I don't know.
اونو جدیدن دوباره قبلا گوش میدم ولی دوباره الان افتادم گوش، هر روز گوشش میدم.
انرژی هدیوانو
نه هدیوان نیست، چیز تیان وینه و داچا ویلیو سرمزی.
آره
اون خیلی الان بعد مدت دوباره گوشش میدم، خیلی به انرژی میده. و یک آهنگ دیگه هم از امهانچو و نیف سمالز خوندن 5 AM، اونم الان خیلی گوشش میدم.
اونم امهانچو یکی کم دریلش کمتره، بیشتر شبیه
امهانچو چیز ترپه و افغانی هم هست.
یا افغانی یا فلسطینی، یک کدوم از اون.
فکر میکنم افغانیه چی که من میدونم،
البته افغانستانی درست.
افغانستانی.
آره امهانچو هم خیلی باحال. آره سلیقه موسیقی الان خیلی شبیه منه. مثلا اون یارو تیان وینه فکر کنم دریل آرتیست مورد علاقه منه، خیلی ترایبال توریه رفعه خوندنش.
آره خیلی بامزه است، لحجه بامزه
داره، لحجه هایی که در میاره خیلی بامزه. رزی تو چی حالا باسترامز رو که گفتی؟ اگه باسترامز رو
میتونم بگم که آره باسترامز و در واقع
کارتر
اسم ترک هم هست The Dawn and the Boss. بعد یه دونه دیگه هم از دمیان مالی اسلیو میل، این خیلی به من چسبید.
جدیده این؟
نمیدونم مال کیشه، من تو ام پی آر اجراشو دیدم، بعد لیریکش از اینا بود که چک میزد تو صورتم و اینا، خیلی خوش آمد. چک میزد تو صورتم یعنی باعث میشه که خب مثلا به خودم بیام و اینا، مثلا اینجوریه.
این وایبز کارتل هم جامائیکاییه درسته؟
آره جامائیکاییه و مثل که تو زندانه، این کاراشو تو زندان.
آره فهمیدم کیو میگی.
خیلی سخته مثلا زندان باشی بعد بتونی مثلا فاز بیرونو بگیری، چیزای به روز بیرونی بگی. البته خب کانکشن هم دارم ولی خیلی سخته بازم، یعنی بعد از مدیا خودتو پر کنی فقط تا حالت تجربی دیگه.
آره دیگه از رسانه. آره البته بعد ببینی زندانش چه شکلیه، یعنی مثلا طلا و اینا، مثلا دیوارش طلایی، تلویزیون ایکس باکس.
100 درصد اینجوریه بابا، 100 درصد که چون جرمش که ثابت نشده ولی به اتهام این که یکی به یه چیزی تهدید کرده و یارو نیست شده واقعا زندانه. و صحبت سر اینه که چیزه
البته قیافه رو که من میبینم
آره بهش میاد.
اسم یارم وایبز کارتله، یارو اسمش کارتله.
ولی من از چیزش خوشم، یه مصاحبه ازش میدم خیلی توش جالب صحبت میکرد که میگفت این رو خوب قیافه و همه اینا من واسه سرگرمیه، مثلا من این نیستم و فلان، مثلا تو حرفای دیگه ای میزد و اینا. برای این سطح از آگاهی من خوشم میاد، یعنی حتی آدم آگاهی باش ولی گنگستره مثلا.
آره و آدم خیلی تاثیرگذاریه، یعنی از نظر حتی از نظر سیاسی هم توی جامائیکا مثل که مثلا بله. حرفش برو داره، یعنی مثلا اگه بگه مثلا به فلانی رای بدید و اینا، مثلا خیلی خیلی محبوبه طرف.
خلاصه این دو تا موسیقی ما.
آره میرم من که میرم تو اون دوتایی که دارا گفت شنیده بودم، ولی همه مخاطبا اگه برن گوش کنن باحاله، ولی اینایی که رضا گفت باید برم تحلیل کنم گوش کنم ببینم چی قضیهش. جالبی که جفتش هم ریشه در جامائیکا داره.
آره ببین موسیقی خوب اصلا از جامائیکا، از کشورهای آفریقایی و اینا میاد. ما ایرانی ها مثلا حال میکنیم یا غیر بدیم یا اونا هم غیر میدن، ولی به سبک خودشون ببینن.
اصلا موسیقی جنوب خیلی ما دوست داریم ناخودآگاه،
آره خود به خود اضافه میشه،
یعنی اونم باز بری عقب‌تر میرسه تو اما آفریقا و اینا دیگه.
مثلا بهترین موسیقی رو میسازن به نظر من سیاها، خیلی موسیقی بهتری تا این سفید مفیدایی آمریکا.
البته جامائیکا که آمریکا آفریقا نیست ولی آره.
نه کلا آفریقا، یعنی سیاه‌پوستا کسایی که تو اون چیز دارن.
آره مثلا موزیک جامائیکا خودش خیلی مشتی، مثلا تاثیر موزیک جامائیکا روی همین یوکی دریل که داریم صحبت میکنیم هم خیلی مشخصه، یعنی اگه بررسی کنیم همین یوکی گرج و یوکی حتی گرایم و اینا ریشه مستقیم توی مهاجرای جامائیکایی داره که مثلا خیلی جالب میبینی مثلا دقیقاً چه حالا مثلا خیلی هاشون مثلا این تیان وینه فکر کنم اصالتش نیجریه، یعنی اون لهجه‌ای که در میاره لهجه نیجریه‌ای فکر کنم اگه اشتباه نکنم، ولی اگه بخوای مثلا تاریخ موسیقی اوربن یوکی رو بررسی بکنی همشون ریشه دارن توی موسیقی جامائیکا. خیلی تاثیر داشته روی این مملکت مخصوصا. آره، حالا یه سوال دیگه که من اصلا میکنم اینه که اگر کل این پروژه بر اساس همکاری، حالا بعضیش دو نفر بعضیش سه نفر مثل این که با هم انجام دادیم، مخصوصا با همکاری با کسایی که تا حالا همکاری نکردی، یعنی گسترش دادن به اون کانکشن هایی که آدم داره، و به خاطر این از بقیه میپرسم، از مهمونایی که توی این پادکست هم میپرسم که اگه بخوان یه نفر رو اسم ببرن که خیلی دوست دارن باهاش همکاری کنن، کیه که تا حالا باهاش همکاری نکردن؟ باز دوباره از دارا شروع میکنیم.
ببین من با کسی که خیلی احساس میکنم اگه با سبک من کنار بیاد خیلی جواب میگیره، رضا پیشروه. چون رضا چند وقت پیش قرار بود اصلا کار بکنیم با هم و خیلی چیزیه که چند تا بیت هم فرستادم، ولی اینجوری که مثلا خیلی همون حالت اولد اسکول رو نگه داره و همون حال فضا اونجا بخونه. ولی فکر میکنم اگه همه جا هم بود، یه مسابقه دیگه هم داشتم همین سوال رو پرسیدم، گفتم رضا پیشو، چون حس میکنم اگه بتونه همین اجراش روی بیت ترپ بیاره خیلی جواب میگیره تا روی بیت اولد اسکول در حال حاضر. شاید این نظر منه، شاید هم همون اولد اسکولشو بره بیشتر، ولی خب نیونی نشده که بیتا رو میفرستادم نمیشده، ولی خیلی دوست دارم که یه روز بشه این داستان. هنوزم در تماسیم و هنوز من با چی صحبت میکنم که کارا رو میفرستم واسش تا بالاخره با یه ترکی حال بکنه.
پیشرو و دارا اگه جفت بشن
دنیا رو میلرزن.
رزی تا چی؟
باید رپ رپ باشه.
حالا هر جوری خود دوست داری.
من دوست هم محسن نامجو کار کنم.
نه ولی خب رزی مثلا ترکیبش جالب میشه دیگه. مثلا فکر نکرده بودم مثلا همچین آدم بگیم میخوای بگی، ولی واقعا به نظرم جالب میشه.
من میخورم
آره خیلی خفنه. من بارها مثلا با آهنگایی که مثلا وسطاشون حالا مثلا میره برای سولوه مثلا حالا هر سازی که هست و اینا، اونجا همیشه رپ میخونم. وقتی آدم مثلا حالا تو با سیاوش قمشین کارو میکردم، با چه میدونم نامجوی کارو کردم و اصلا جواب میده، یعنی خودم که میشنم حال میکنم، یعنی وقتی این کارو میکنم حال میکنم، به نظرم جالب میشه. یعنی دوتا در واقع من احساسی کنم یه همگنی وجود داره بین ما و حالا تو دوتا ژانر دیگه، یعنی خیلی جالب میشه اینا کنار هم بیاد. یعنی من با ادبیات خودم و با ادبیات خودش خیلی عجیب میشه، ولی خب سخته دیگه، فکر کنم پاسیبل نیست اصلا.
چرا پاسیبل نیست؟ آقا برسانید، همه برسانید
به دست به دست هم بچه. ولی خدای ترکیب خوبی میشه. روکی
که با رضا کانکتی که سوزوندی که حداقل میگفتی یه مثلا یا آدم چیزی که اینجا نمیشه.
نه ولی
آره من تصور دارم میکنم به نظرم کار باحالی میشه. حالا رضی دلیلش بیشتر اون کارهایی که با کلام میکنه است یا موسیقی؟
من واقعا نمیدونم، با قلبم قلبا دوستش دارم، یعنی از روز ای دوستش داشتم بدونی که هیچ چیزی رو در نظر بگیرم، ولی کله ها من از شهامتش خوشم میاد. یعنی آدمیه که هر کاری تو موسیقی کرده و اینا یه قدیش وابسته به شهامت بوده و من از اونش خیلی خوشم میاد. دلم میخواد که تجربهش کنم، یعنی یه کسی که من بیشتر اینو تجربه کرده و چیزا مثلا در کنارش ازش یاد بگیرم، مثلا فازم اینه. ولی آره من کله هم پکیجی خوشم میاد ازش، یعنی از فیزیک و قیافه بگیر تا مثلا شما میدونم. آره دیگه چجوری میگم،
شما آره کارش درسته، یعنی من از قدیمم شدید دار کردم با کارش.
روح بزرگی داره آدم یعنی میگم روح بزرگی داره پیشتر خلاصه.
اتفاقا یه مصاحبه داره این، یه دونه از این حالا اسم برنامه‌اش یادم رفت، یه دونه از این برنامه‌ها درست کردن که از هزار تا برنامه‌ای که تو ماشین میشینن اینترویو میکنن. این قبل از اینکه کل دنیا کرونا فلان و اینا، این یه مصاحبه داشت یعنی یه جورایی یه حرفی که اون زد باعث شد که من این پروژه رو اصلا شروع بکنم. توی اونجا راجع به همین قضیه همکاری صحبت میکنه، میگه که ازش میپرسه که مثلا چرا با فلانی همکاری کردی، چرا با فلانی همکاری کردی، مثلا داره بازخواست میکنه ازش. خب یعنی مثلا با این که مثلا فکر کنم راجع به یکی صحبت میکرد که مثلا یه گرایش سیاسی داره یا فلان و اینا، این میگفتش که اصلا واسه من مهم نیست، من اون کاره واسه من مهمه. حالا خیلی جالبتر از من میگه این حرف رو، ولی اگه برید نگاه کنید خیلی تاثیرگذار بود اون یک دو تا جمله که گفتش به اون طرف. حالا نمیدونم چقدر واقعا صداقت داشون حرفه، ولی تاثیرش عمیقی گذاشون حرفی که رو من زد، که میگفت من دنبال اینم که اولا که میگفت زمانمون محدوده، یعنی اینکه انگاری که میخوام زود بخوام میمیریم، یعنی تو این فرصت که داره پیش اومده که بتونیم با این همکاری ها رو با هم بکنیم باید مسئولیم که انجام بدیم این همکاری ها رو. اینجوری بود، یعنی چی میگم مغز حرفش
شریعتمونی
دقیقاً، یعنی منظوری که مسئولیت داریم واسه به عنوان هنرمندا که این اتفاقا رو رقم بزنیم، برخوردها اتفاق بیفته، که این یکی از به نظرم یکی حالا خیلی مستقیم نه، یکی از دلایلی که من این پروژه رو شروع کردم شاید اون حرف اون توی اون مصاحبه بود. حالا من یکی دو سال پیش دیده بودم ولی تأثیر گذاشت تو طول مدت رو. من خیلی آدم جالبیه، من خودم خیلی دوست دارم باشه یه روزی فرصت بشه پس حداقل صحبت کنم، حرف و کار نداریم.
آره اینم خفنه، من اینم از دست نمیدم اگه این فرصتی پیش بیاد.
آره
جالب.
حالا راجع به برنامه های آینده تون، اول از رزی چی داریم در آینده نزدیک و آینده دور؟
ببین والا من در همه آلبوم هست که چیزم، یعنی دیگه از نظر تئوری و همه چی چیدمانم تکمیله، فقط دارم میخواد که مثلا این دفعه یه تجربه دیگه بکنم و مثلا برم یه هفته یه جایی و فقط برم آلبوم درست کنم، یعنی به قصد این که برم آلبومم کامل کنم اونجا باشم و برم انجام بدم و بیام و منتظر اون لحظه و نمیدونم هیچ تاریخی نمیتونم بگم، ولی همه سعیم اینه که تو همین در واقع روزهای آتی استارت این کارو بزنم و یه آلبوم فعلا هیچ چیز دیگه
فعلا. اتفاقا با دارا راجع به این موضوع داشتیم صحبت میکردیم، حالا یه مقدار گسترترش این که مثلا یه آلبوم یه سال تولید میشه چقدر خوب مثلا چقدر مفیده که گروهی که تولید میکنن تو یه جا باشن تو یه زمان مشخص. یعنی اون واقعا ایدئالیه که حالا یه مقدار واسه ما سخته دست رو ولی خب هدفمون اینه که یه روزی اتفاق این اتفاق بیفته. حالا دیجیتال هم میشه اینو البته
بله.
یه جورایی رپلیکیتش کرد.
آره الان با امکانات الان دیگه تو مثلا هر کسی میتونی رو آن بیاری روی مثلا کال و همون لحظه با هم صحبت کنی، ولی خب میگن دیگه وایبی که آدم ها از حضور هم دیگه میگیرن خیلی چیز میشه، خیلی فرقشه. این ما مثلا یادمه توی استودیویی با بچه‌هایی که مثلا هیچ کیم والا در واقع مثلا دو سه نفر رپ میخونن بقیه دستند کار کارهای دیگه بودن، ولی یه قراری گذاشته میشد که طرف یه ساعت مثلا یه کار ببندیم، بعد هر کی یه ورس مینوش، حالا هر کی نسبت به توانایی خودش ولی مینوش، و اینکه تو میدیدی مثلا 5 نفر دیگه دارن همزمان با تو فکر میکنن و یه کاری میکنن خیلی سرعت قضیه رو بالا میبرد و اینا. یعنی من اونجا دیدم که مثلا چقدر یه ورس نوشتن راحته وقتی موضوع آزاده، وقتی قراره مثلا یه ذره خودت باشی حرفای مثلا آسونتری بزنی و اینا، و هم شرکت میکردن. روزهای آخر دیگه مثلا چه میدونم آبدارچی هم داشت میومد یه ورس بگیره، میدونی در این حد مثلا چیز شده و قضیه راه افتاده.
کیفیتی هم خیلی کارو میبره بالاتر.
آره باحال میشه چون یه قدرش فلبداه و لحظه‌ای و اصلا همینا میگیری تو قشنگ‌ترین مثلا قشنگ نه به کچی‌ترین تیکه‌ها و اصطلاحاتی که پیش میاد توی یه موقعیتی و از دهن یکی میپره یا یه کلمه با یه حالت خاصی در واقع بیان میکنه ببین، و اون یهو همه میگیرنش که اصلا چه باحال بود و تکرارش میکنن. اینجوریه و تو اون لحظه‌ها زیاد اتفاق میفته تا اینکه آدم مثلا تنها باشه مثلا ریاکشن نگیری از کسی، میدونی مثلا خیلی باحال برای من که مثلا یه خط بنویسم به یکی بگم نظرت چیه، بعد مثلا اون بگه باحال یا هر چیزی، بعد من چقدر هایپ میشم که برم بقیهشو بنویسم. ولی اینجوری با خودم باید چک کنم که مثلا باحال مثلا، بعد هی هم آدم شک میاد سراغش دیگه، میدونه اگه ها دل به دل وسواس و اینا بدی هی میاد که دونه دونه مثلا چیز کنه در واقع کلمه آره هی جابجا کنی و هی هم خرابتر میشه به قول همون حرفی که داشتی میزنی.
یه نکته دیگه هم که داره، حالا جدا از این که کیفیت کار عوض میشه و اینا، اون حس خود هنرمند نسبت به کار درست شده هم عوض میشه. یعنی منظور وقتی که کار توی لحظه ای که یادت میمونه انجام شده، اون لحظه باهاش عجین میشن، یعنی تو ذهن تو اینا رو مثلا با یکی میبینی و اون مثلا اگه خاطره مثبت باشه که معمولا هست، همیشه تا آخر عمرت این کارا نسبت به اون کاره حس خوبی داری. چون مثلا باز دوباره مثلا هنرمندا حتما شما هم تجربه داشتید که مثلا یه کاری هستش که بیرون شاید هم کار موفقی باشه ولی حس هنرمند بهش منفیه، یعنی خاطره ای که از اون کار داره شاید منفی باشه. که اینم چون مثلا یه چیزی که هست راجبه کار هنری و مثلا موسیقی، این که وقتی یه هنرمند کار منتشر میکنه یه جورایی تا آخر عمرت انگاری که اون کاره هست باهات، یعنی اون حسی که نسبت بهش داری شاید مهمتر از لول موفقیتش باشه بعد از یه مدت. چون اولش میخوای که موفق باشه، ولی خب بعدا اگه موفقم باشه ولی خاطره بعد ازش داشته باشی اذیتت میکنه تو طول زمان زیاد. حالا نمیدونم شما هم این حسو داشتید قبلا که یه کاری بوده باشه که از تجربه تولید شاید منفی بوده با اینکه نتیجه شاید مثبت بوده باشه.
آره من فکر میکنم حتی نمیتونم مشخصا بیارم تو ذهنم، ولی مثلا به مثالی که میزنی برام اتفاق افتاده، یعنی غم و اندوه و ناراحتی و اینا تو پروسه تولیدش داری نتیجهش رسانم حالا همه خوششون اومده یا هر چیزی، یعنی تو خود من تو اون لحظه که داشتم این کارو میکردم در واقع در عذاب بودم.
آره که همیشه میمونه اون حس هنرمند نسبت به اون متفاوته با با حس مخاطب نسبت به اون کاره.
دقیقاً.
حالا برگردیم سراغ برنامه‌های آینده. دارا تو چی داری در آینده نزدیک و دور؟
ببین من ایما خیلی خیلی فکر میکنم کار بدم بیرون، یعنی ماه نوامبر از مثلا یه ماه پیش برنامه بود که خیلی کار بدیم. من یه کار ایمان داره میده، یه کار کار میوزیک ویدیو آهنگ برعقب از آلبوم انگیزه میاد و یه ترکی داریم میاد که واسه اولین بار که نه تو آلبوم انگیزه این کارو کردم، ولی این دفعه خیلی دیگه جدی تره این داستان که خودم میخونم واسه اولین بار و میوزیک ویدیوش کردیم و احتمالا این ماه بیاد بیرون. نه که رپ کنم یا نه میخونم، من رپ کردن اونقدر خوب نیستم، ولی تو خوندن و ملودی در آوردن و اینا یه سری چیزا دارم. از اونجا که دانش پیانویی و موزیک کلاسیک دارم اینا رو خیلی سریعتر میتونم از بقیه بچه ها چیز بکنم، برای همین یه حالت انگار هوکو یه جوری با صدام یه همچنان که هوکه و مثل یه آهنگ عادیه، ولی انگار با صدام یه اینسترومنت اضافه کردم به آهنگ، انگار مثلا یه اینسترومنتی که معنی میده، هم ایرانی ها میتونن باش ارتباط برای یه همچین حالتی داره که توی این ماه میاد بیرون و این میوزیک ویدیو شده و اولین باره که اینجور من همچین کاری دارم میکنم و اینقدر چیزه روی انگیزه هم کردم این کارو، ولی خب اونجوری نیست، مخفیانه است دقیقا، ولی این دیگه قشنگ روه دیگه. و بچه های خودمون که خیلی باش ها کردن، امیدوارم که همه حال بکنم باش، چون من خیلی تایم گذاشتم پای این داستان که اگه اولین کارم به صورت رسمی اینجوری داره میاد یه چیزی باشه که حتما همه خوششون بیاد. سبکش هم ترپ و اینا نیست، یه چیز جدیده، یه حالت یه بدون یه انگار ترپه ولی ترپ نیست، آهنگ شاده ولی تلخ، خیلی تضاد داره، میوزیک ویدیو تضاد داره با آهنگ، لیریک آهنگ با بیت آهنگ تضاد داره و اینا خیلی قشنگش کرده به نظر من. یه 3-4 تا کار داره میاد دیگه ایما.
یعنی تو نوام که اینجا قرنطینه است حسابی داری کار میخوای بدی؟
آره دیگه هیچی دیگه، قرنطینه که بشه من آره دیگه قرنطینه نیست، مثلا روزی دو تا بیت میزنم دیگه، برسه قرنطینه بشه دیگه چی بشه.
آقا فیز 3 قرنطینه اومده بچه ها.
چی؟
فیز 3 قرنطینه رو در واقع رو انداختم، من خودم از بیرون قطع کردم، چی نمیدونم.
آره نه دیگه اینجا انگلیس الان کل کشور رفتن توی قرنطینه به مدت یه ماه.
آره یه ماه دوباره،
یعنی این با آره. این سری سومه در واقع
سری دومه،
دوم جدیه،
جدیه.
آره دوم جدیه، دارن اگه آماده میکنن که کریسمس باز باشه کشور. آها اینه برنامه‌شون، اینه که مثلا یه ماه زودتر دارن سیز میکنن که مجبور نباشن کریسمس کلش قرنطینه باشه که ملت نتونن برن خونه هم دیگه و فلان اینا، اینه برنامه‌شون. حالا اینکه موفق بشن یا نه
من که فکر من نمیدونم، شاید کم بکنه ولی تموم نمیکنه داستان.
نه تموم داره. که حالا هست در خدمتتون هستم. واکسن هم بیاد دارن آماده میکنن که واکسن هم بیاد میگن آنتیبادی کافی نیست.
کافی نیست.
آره. آره ما بگیم کاری نداریم، ما تو خونه نشستیم بیت میزنیم.
آره ما پرودوسر
از این فرصت استفاده کن.
آره ما پرودوسر معمولا در حالت عادی هم تو خونه قرنطینه ایم، همش بیت میزنیم و سوشالایز اونقدر نمیکنی، بیشتر اینترنت و کامپیوتر. آره دیگه چی دیگه، فکر کنم پادکست ها 100 تا دیگه اضافه شده روش تو
قرنطینه. نه اولش اینجوری بود، اولش هفته یه بار میدادم، الان شده ماهی یه بار.
نه قرنطینه برمیگرده دوباره هفته یه بار دیگه میری تو کوچه آرتیست پیدا میکنی بیا اینجا.
آره بیا آقا بیا برخورد کنم باد بیا. عارفه آقا صحبت نهایی هر که دارید دوباره از رضا شروع میکنیم صحبت نهایی اگه چیزی هست به من یا به مخاطبا.
والا به تو شکی گفتی خیلی خوشم اومد احسان جون.
اول یاد نره، یعنی منو یاد نره عشان کورینا بکن.
به من چی؟ به من منم
میگم اجازه بدید بچه ها حولم نکنید دیگه، دارم میرم جمله هامو بچینم. ازت خیلی ممنونم چون در واقع حالا تو بازهای زمانی متفاوت خیلی حس این زنده بودن و یه چیزی بودن و تو من در واقع بیدار میکنه، حالا به واسطه کارهایی که میکنیم یا اتفاقاتی میفته و این خیلی با ارزشه. و به دارا هم میتونم بگن که من نمیدونم دیگه، روز ای حال کردم دیگه، همین جوری ادامه میده. مشتاقم که هر بار که میشه ببینمت و اینکه شالا کارهای خفنتری با هم بکنیم، پروژه‌ای عجیب غریب‌تر و سنگین‌تری درست کنیم و شما هم تو راهی که میری همیشه درخشنده و در واقع موفق باشی. و به مردم توی خونه هم میگم که خوشحال باشی، سعی کنید که فاز این بدبختی ها و بیچارگی ها رو نگیری. تنها راهش مثل اینه که ما باید سعی کنیم که اون چیزی که تو واقعیت وجود داره رو تو ذهنمون اول مدل درستش رو بسازیم که تو واقعیت ببینیمش دیگه. من خیلی فاز اخبار و تعداد اینا رو میگرفتم، ولی الان چند وقتی که کنسل کردم یه ذره زندگی داره قشنگتر میشه و خوبه آدم این فرم باشه، ولی خوبه که آدم نترسه و همیشه به یه چیز درسته تری فکر بکنه، یعنی دنبال راه حل باشه تو ذهنش، حتی تو ذهنش، یعنی کاری هم نکنه، فقط راه حل پیدا کنه. حالا
ایول دارا شما
من به کیه؟ اول دست ها بکیه
نوبتی
من اول به احسان داشتی دمت کم اولا واسه این برنامه باحال تو، کار جالبی که انجام دادیم، ایده جالبی که داشتی، یه ترک خوب در اومده توش، پادکست باحالی هم شده به نظر من. و اگه بتونیم هم جوری کارا رو بیشتر انجام بدیم، بیشتر همکاری کنن همه با هم، حالا تو رپ فقط خودم خودت صحبت کنم، همه با هم همکاری بکنن و اینا بیشتر به نفع مردمه دیگه. تهش موزیک خوب میاد بیرون و تهش واسه ماها که شاید یه ذره فرق بکنه، ولی واسه مردم خیلی بیشتر فرق خواهد کرد. و رضا داشتی من دمت گرم واسه چیزی که بهم گفتی، واقعا انرژی مثبت بود، منم خیلی حال میکنم باهات، حتی از اون دفعه اولی که فکر کنم با هم کار کردیم با سینا بود گفتم که خیلی حال، گفت مثلا اوکی رز بخونم، گفتم مثلا اوف کورس رضا اصلا خیلی حال میکنم باهات و کارتو همیشه درست انجام دادی. و اینکه واسه مردم که واقعا دورای سختی الان، امیدوارم که حالا هر جور که شده بشه این تایم رو گذروند. و من نمیدونم، این کاره نیستم که دلیل بدم چه جوری، فقط امیدوارم که وضع خوب بشه و بتونن همه آرزو کنن دیگه، آرزوهاشون خورد نشه، اینکه یکی یه جوونی بتونه آرزو کنه به آرزوش برسه اولین نیاز هر کشوره به نظر من. و رسید این موقعیت ها پیش بیاد دیگه، توی ایران همه بتونن چه رپ باشه غیر رپ باشه، یعنی این داستان ها یه ذره حل بشه به نظر من عالی میشه. امیدوارم هم که هستم که با موزیکی که درست کردیم ما سه تا با هم حال بکنن و عشق و حال به قول معروف.
آقا من یه صحبت بعد از پایانی دارم. این الان کاورا اصولا به این صورت بوده که دوتا چهره تو هم بر میخورد و این صحبت ها، الان سه تا چهره چجوری میشه؟ یا کردی فکر کنم کار سه تا چهره،
نه سه تا هم کردم دیگه، اون کار با ترامون اونا چون دو نفر بودن، یعنی آماده کرده بودم من این حالا اولین بار اینجا میگم، این کاورا که میبینید من یه پروژه خودم نوشتم هست که بهش دو تا ویدیو میدم، معمولا از توش این کاورا رو در میاره اتوماتیک. ولی خب واسه کار با ترامون که انجام دادم چون اونا دو نفرن، آپدیتش کردم که سه تا ویدیو هم بگیره، یعنی خیالت از اون نظر راحت باشه.
آره به یه بند بخوری جالب میشه، به یه بند مثلا 15
آره با ده نفر بخوریم چیز دیگه، نرم افزار اینجوریه دیگه، کوچیک شروع میکنی آروم آروم اضافه میکنی، مثل هنر نیست که باید پرفکت باشه همون دفعه اول. حالا نوبت من شد آقا دمتون گرم، هم دارا هم رز، یکی از تجربه های خیلی مثبت من بود نه تنها تو این پروژه، تو کل قضیه خیلی حال کردم با این، هم با پروسه‌ای که انجام شد باز کاره، هم با محصولش. خلاصه که دمتون گرم و امیدوارم که همونجور که دارا گفت همکاری ها ادامه پیدا کنه و آخریش نباشه. البته رز که در خدمتش هستیم همینجور، ولی با دارا بیشتر، امیدوارم که هم خود رز با دارا بیشتر کار کنه، هم من فرصت این داشته باشم که بیشتر با هم دیگه کار بکنیم،
حتما.
و این پایان نباشه برای این برخوردهایی که شروع کردیم.
صد در صد شد. مرسی از شما.
تشکرم. خیلی خوب.
خب اینم از برخورد نهم با دارا و رز. دم هر جفتشون گرم واسه اینکه وقت گذاشتن هم برای کار هم برای این مصاحبه. فکر کنم مصاحبه خیلی باحالی شد. من خودم خیلی لذت بردم از اون چند ساعتی که با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم شما هم حال کرده باشید. دیگه حرفی نیست تا برخورد بعدی. مخلص.